نحن سوف نفضحهم، سوف نفضحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. عرض سلام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند، خانمها، آقایان محترم که این لحظه شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید، اون هم برنامه زنده سراب وهابیت. بهترین لحظات، دقایق، ثانیه ها رو برای همه شما آرزومندم، چه عزیزانی که در گوشه و کنار ایران اسلامی تو شهرهای مختلف تو استانهای مختلف ما رو همراهی میکنن و گاهی هم لطف و عنایت و مرحمت دارن به این شبکه، با پیامک‌های خودشون نظر میدن، پیشنهاد میکنن، انتقاد میکنن و خلاصه ما رو کمک میکنن برای اینکه برنامه سراب وهابیت بهتر بشه. و یک سلام ویژه هم خدمت عزیزانی که با گویش فارسی سخن میگن و در کشورهای مختلف هستند و همراه و همدل برنامه سراب وهابیت. میخوام ابتدای برنامه رو مزین کنیم با یک ذکری که هم دل رو آرامش میده، نورانی میکنه، هم زبان رو و هم جان رو و هم وجودمون رو، و اون ذکری نیست جز ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کم کم داریم نزدیک میشیم به 40 سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و میبینیم که کاروانهای مختلف، چه عزیزانی که از ایران مشرف شدن و چه عزیزانی که در شهرهای مختلف عراق هستن، از جاهای مختلف حرکت کردن، با پای پیاده، عده‌ای با پای برهنه، و کم کم دارن خودشون رو آماده میکنن، در مسیر راه هستن تا انشاءالله شب 40 یا روز 40 خودشون رو به کربلای معلا برسونن در کنار حرم نورانی و ملکوتی سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام. طبق پیشبینی هایی که شده بیش از 20 میلیون نفر قرار هست زائر، عاشق، شیفته و دلباخته امام حسین علیه السلام جمع بشن در کربلای معلا و یک اجتماع بی نظیر در هیچ کجای عالم، در هیچ کجای دنیا چنین اجتماعی نظیر و همتا نداره. شما میبینید بیشترین اجتماع مسلمانان حالا در ایام حج در مکه هست که دیگه نهایت حول و حوش 3 میلیون نفر جمع میشن، اما میبینید که این همه عاشق و شیفته و دلباخته امام حسین علیه السلام خودشون رو به کربلا میرسونن و این همه حضور میلیونی نشان از حقانیت قیام سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام داره. تو اخبار هم امروز متوجه شدیم تعدادی از عزیزان و مهندسین ایرانی در حادثه تروریستی به شهادت رسیدن در بغداد. ما هم تسلیت و تعزیت داریم خدمت خانواده هاشون و هم محکوم میکنیم این جنایت وهابیت ملعون و جنایتکار که میبینید باز هم دست بر نمیداره و شاید هم نقشه هایی کشیده برای این ایامی که نزدیک میشیم به 40 سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام. اما اون چیزی که همیشه باعث دلگرمی است برای همه شیعیان اون عشق است، اون ارادت خالصانه از اونجایی که وجود مقدس سید و شهدا با اخلاص تمام و برای رضایت حضرت حق و برای اقامه امر معروف و نهی از منکر، برای اقامه نماز و مبارزه با فسق و فجور و فاسدین قیام کرد، فلزاست که تا امروز که امروز هست بیش از 1400 سال گذشته از اون واقعه همچنان پر حرارت، پر انرژی و داغ باقی مونده و هر سال که میگذره این عشق و ارادت و شور بیشتر میشه. انشالله اونایی که عازم کربلای معلا هستن ما رو هم از دعای خیر خودشون فراموش نکنن، به یاد ما و همکاران عزیزم و خدمتگزاران خودتون در شبکه جهانی ولایت باشید. یکمی زیادی صحبت کردم اما میخوایم آشنا بشیم با کارشناسانمون که برای شما البته معرف حضور هست، شاید دوستانی تازه به جمع بینندگان شبکه جهانی ولایت پیوستن و معرفی میکنم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عباسی خدمتتون سلام میگم. شب شما بخیر باشه ان شاء الله.
ممنون. من هم خدمت حضرت عالی و جناب استاد رستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و اوقات بسیار معنوی پیش روی شما باشه.
خیلی ممنون و سپاسگزار از حضور شما جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد رستایی. خدمت شما سلام عرض میکنم. آغاز کلامی بفرمایید با دوستان بیننده تا انشاءالله در خدمتتون باشیم.
بنده خدمت شما و جناب استاد عباسی و بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و به این عزیزان از همینجا عزاداری قبول میگم.
خیلی ممنون و متشکرم و سپاسگزار از شما هم. دوستان بیننده، سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت که در اختیارتون هست که حالا کارگردان خوب برنامه زحمت میکشن زیر نویس میکنن، بخشی از برنامه هم اختصاص داره به تلفن‌های شما که میتونید تماس بگیرید و سوال داشته باشید، نظر داشته باشید، ما با دل و جان شنونده خواهیم بود. اما یکی از تفکرات و اندیشه‌هایی که امروز جهان و یه جورایی بگیم اسلام رو داره با خودش میبره، جناب عباسی عزیز، و متاسفانه چهره اسلام رو هم از بین برده بخشش رو به خاطر این تفکر و اندیشه و حرکتی که وهابیت تکفیری دارن، این که شیعیان رو کافر میدونن، حالا نه شیعیان رو بلکه بخشی از اهل سنت رو هم، یعنی غیر از خودشون رو در واقع کافر میدونن و کشتن اونها رو هم واجب میدونن. ما انشالله میخوایم بحثمون رو امشب با حضرت علی با این بحث شروع کنیم، اما اگر اجازه بدید یک کلیپ کوتاهی داریم این رو ببینیم، بعد انشالله در خدمتون خواهیم بود. دوستانم زحمت بکشن اطراف فرمان این کلیپ رو پخش بکنم، بعد انشالله توضیحات بیشتر رو از زبان استاد عباسی خواهیم دید.
آیا این جهاد یک جنگ فرقه گرایانه هم به حساب میاد؟ جنگی علیه شیعه ها؟
این قطعا جنگ علیه شیعیانه. شیعه فرقه‌ای از اسلام نیست. تفاوت میان شیعه و سنی آنقدر زیاده که اونها به هیچ وجه به دین ما تعلق ندارن. در میدان مبارزه کشتن اونها مجازه. در مناطقی که در دست ماست ما ممنوع میکنیم که اونها بگن مسلمانن. این آزاردهنده است.
خب البته این کلیپ طولانی هست، ما انشالله تو برنامه بعدی باز این اعترافات رو پخش خواهیم کرد. جناب عباسی شیعیان رو کافر میدونه، این آقایی که خودش رو فرمانده گروه تروریستی در سوریه میدونه و کشتنشون رو هم واجب میدونه. حالا توضیحات شما رو داشته باشیم.
بله خدمت شما عرض بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهیم استعین. بحثی که امروز وهابی ها به دنبال اون هستن، تکفیر بسیار وسیع و گسترده مسلمان ها هست. خب این تکفیر رو با بیانها و زبانهای مختلف اینها دارن انجام میدن. گاهی از اوقات تکفیر رو میارن منحصر میکنن در شیعیان، میان آقا این فرقه، این گروه کافر هستن، و گاهی از اوقات میان تکفیر رو گسترده تر میکنن، میگن آقا هر کس که توسل انجام دهد کافره، و گاهی از اوقات هم اختصاصاً بعضی از مذاهب اهل سنت رو و جریانات اهل سنت رو کافر قلمداد میکنن و کافر خطاب میکنن. خب این تفکری که اینها دارن نهایتاً منجر به همونی میشه که در بعضی از منابع اهل سنت آمده که اینها اعتقدوا، ابن عابدین حنفی در حاشیه رد المختارش میگه اعتقدوا انهم هم المسلمون، اینها معتقد هستن که فقط و فقط خودشون مسلمان هم و هر کسی که مخالف اعتقاد اینها باشه اینها مشرک هستن. درست. و بعد میگن مسلمان نمیدونن و بعد هم میگه که بس تباهو بذالک قتل اهل سنت و قتل علمائهم، به همین خاطر مباح میدونن قتل اهل سنت و قتل علمای اهل سنت بود. اما مواردی رو بگم، اینجا اعتراف جالبی بود و تأسف‌باری که اینها میان در سوریه میگن آقا شیعیان کافر هستن، قابل کشتن هستن، در مناطقی که تحت تصرف اینهاست اینها اجازه نمیدن اینها بگن ما مسلمان هستیم. یعنی کسی که گوینده شهادت این هست داره شهادت این میگه، اینها ممنوع کردن اعلام مسلمان بودن رو توسط او. اگر دوستان تصویر مونیتور رو داشته باشن، این کتاب کتاب مسائل الامام بن باز هست، ملاحظه می‌فرمایید در مجموعه اول این کتاب چاپ دار تدموریه و دار ابن حزم به صورت مشترک، در این کتاب در مجموعه اول که مسائل امام بن باز هست سوال شده سوال 72، هل یسلم علی الشیعه، آیا میشه به شیعه سلام داد؟ سلام
کرد. همون در واقع مفتی عربستان،
مفتی اعظم سابق عربستان سعودی که به هر حال با از دنیا رفتنش به هر حال دنیا رو تا حدودی آسوده کرد. در پاسخ میگه الجواب لا، نمیشه سلام داد. اذا اظهروا بدعتهم لا تسلم علیهم، اگر اینها بدعتشون رو ظاهر بکنن اجازه سلام دادن بر اینها وجود نداره. و اذا صلوا معنا ولم یظهروا شیئا یسلم علیهم، اگه اینا با ما نماز خوندن چیزی هم اظهار نکردن میشه برشون سلام کرد. حالا این چیزی اظهار نکردن نمیدونیم منظورش چیه، یعنی منظورش اینه که بیان قاطی ما نماز بخونن هیچ نشانه ای از شیعه بودنشون هم نباشه، اون وقت ما میتونیم سلام بکنیم. یعنی به طوری بیان با ما باشن که ما نفهمیم اینا شیعه هم. منظورش اینه، چون ما طبعا دیدیم وقتی اینها میان شیعیان نماز بخونن تو مسجد الحرام، اگر یه موقعی این مهری جلوشون باشه یا علمدار باشه یا متوجه بشن که اینها به هر حال از نشانه های ایرانی هستن، اینا برخورد میکنن در مسجد النبی، در مسجد الحرام. حالا این که میگه اگر بیان نماز بخونن هیچی هم ظاهر نشه، نمیدونی معلوم چه شد، معلومه که یعنی گم و گور باشن، اصلا معلوم نباشه که اینا کی هستن، خب بعد نمیشناسیم و سلام میکنیم بهشون. ولی ظاهر مسئله یعنی شیعه اگر شیعه بماند اینها که سلام کردن حرام میدونن. بعد میگه قال شیخنا، استاد ما میگه الرافضه الغلات فی علی، رافضه غلات در باره حضرت علی علیه السلام هستن. و من یسبون الصحابه کفار، هر کیم که سب بکنه صحابه رو کافره. کرافضت ایران و القطیف، مثل رافضه‌ای که در ایران هستن مردم ایران عربستان. و قطیف عربستان که شیعه امامیه هستن، همه رو از دم به عنوان کافر داره حساب. رافضه اینها هستن، اونی که بالا گفتیم سلام نکنید اینه، و اینا سلام نکردن به خاطر اینکه کافرن و به کافر نمیتونیم سلام بکنیم، چون کافر هستن و به کافر نمیشه سلام کرد. خب این ما به اینها هم سلام نمی کنیم. خب نتیجه این کافر دانستن قطعا این میشه که پس کشتن اینها هم جائز هست، و همین تفکر میره میشه در سوریه القاعده ای که الان دیدین که اون فرمانده آمد و چطور نظرش رو بیان کرد.
بلکه بعضی وقتا کشتن رو واجب هم میدونن،
کشتن رو حتی واجب هم میدونن. خب این یک مورد از مواردی که این آقایون آمدن و بحث تکفیر شیعه رو مطرح کردن. یک مورد هم من عرض بکنم از جایی که تکفیر عمومی نسبت به عموم مسلمان ها غیر خودشون دارن بیان میکنن، که بینندگان عزیز ما تصور نکنن مسئله فقط شیعه امامی اسماعیلی اشعری است، گرچه شیعه به هر حال در نوک پیکان حمله اینها هستش، یعنی هر آنچه توان دارند در تو شیعه دریغ نخواهند کرد، گرچه بقیه مسلمان ها اهل سنت رو هم کافر می دانند و به نوبه خود و به جای خودش اونها رو هم رفتند و ترور کردند و کشتار کردند و به شهادت رسوندند. حالا همین ایام هم آمدن گفتن البته جناب اسماعیلی اینها نقشه برای مناسبت های شیعه و مناسبت های اسلامی فراوون کشیدن، اما انشاءالله تأثیر نخواهد داشت و همین نشون داده شده. عزیزی برای من نقل میکرد، حالا من دیگه نمیگم اون عزیز خود شما هستید، که در مسیر پیاده روی کربلا با شخصی مصاحبه کردن در ایام اربعین، که گفتش من ابتدا تنهایی آمده بودم برای زیارت اربعین، اما متوجه شدم که مقداری پایین‌تر یه انفجاری صورت گرفته، بعضی از ظاهری شهید شدن، رها کردم برگشتم. نه برگشتم به خاطر اینکه جون خودم رو بردارم فرار کنم یا من برام اتفاق نیفته، نه برگشتم خانوادم خانومم و بچه‌هام رو آوردم، گفتم این 5 نفر رو من میارم به جای اون 5 نفری که وهابی‌ها شهید کردن، 5 نفرش که من میتونم جبران کنم جبران میکنم، که کار اونها تأثیر در این جمعیت نداشته باشه. و شما ببینید جمعیت 10 میلیون و 12 میلیون و نمیدونم این جمعیت های سالهای گذشته پارسال به 17-18 میلیون و امسال هم قطعا به 20 میلیون و بالای 20 میلیون خواهد رسید. یعنی خود اقدامات اینها یا عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، خود اقدامات اینها بر علیه خود اینها خواهد شد. اینها هر آنچه تلاش بکنن که شیعه زیارت نره، اهل سنت زیارت نره، تعداد بیشتر خواهد شد.
حالا من یک مشتاق بیشتر آقای عباسی عزیز بهتون بدم. من داشتم با یکی از عزیزان صحبت میکردم از استانبول ترکیه. سال گذشته در اربعین سیدالشهدا آماری که از شیعیان ترکیه در مراسم اربعین بوده 50 نفر بوده سال گذشته. بعد جالب بود که ایشون امسال میگفتش که 3 تا کاروان، حالا این عدد 50 سال گذشته رو شما در نظر بگیر، 3 تا کاروان، یک کاروان 300 نفره، یک کاروان 600 نفره و یک کاروان 700 نفره، یعنی در مجموع یه چیز حدود 1600، یعنی عدد 50 حالا اونجا رسیده به 1600. وقتی هم تو ایران نگاه میکنی ماشاءالله تو قوم که ما هر کسی میرسیم ماشاءالله دارم میرم کربلا، حاجی عباسیمون هم البته دارم میرن ان شاء الله نابود زیاره همه ما هستن. این نشان از
دست شما درد نکنه که اعلام کردیم برام رو
ممنونم.
بله ان شاء الله ما نابود زیاره عزیزان اگر خدا توفیق بده.
بله این واقعا میبینید آمار، حالا ببینید این چیزی که همینجوری ما میبینیم و مشاهده میکنیم چقدر افزایش پیدا میکنه و واقعا یک حقیقتی است که امروز میبینیم دیگه در
بله اینا اگر فکر میکنن با کشتن، با ترور، با نمیدونم عملیات انتحاری میتونن اقدامی بکنن، قطعا این تفکر تفکر اشتباهیه دیگه. الان دور و زمانه نیستش که بخوای با حذف فیزیکی یک تفکر رو حذف بکنن، یک تفکر ریشه‌دار در وحی و ریشه‌دار در طول تاریخ اسلام و طول تاریخ بشریت این قابل حذف نیست. اونتا اینها چیزی جز این نمیتونن فکر بکنن که آقا اولین چیزی که به ذهنشون میرسه این که خب آقا خب کجا بریم مثلا بمب منفجر بکنیم، مثلا چطور بریم مثلا افراد رو بکشیم. دیگه از نظر عقلی اونقدر پایین هستن، دوتا وهابی خواسته با هم رفته بودن عملیات انجام بدن، بعد یکیشون بمب دستشون رو داشتن تو مثلا جایی کار میذاشتن و اینها، میگه که اون یکی میگه خب اگر این یه موقع الان منفجر بشه هنوز ما نرفتیم خب چیکار بکنیم، میگه اشکال نداره من یکی دیگه همراهم هست. یعنی انقدر اینها از نظر ذهنی پایین هستن و عقل از نظر عقلی پایین هستن که در همین حد، یعنی همین جلوی پا میونه فکر میکنه الان رفت خب این 10 نفر رو حذف کرد، این 20 نفر رو کش شهید کرد، اما نمیگه افراد دیگر با دیدن این صحنه محکمتر در عقیدهشون میشن و ثابت قدمتر در عقیدهشون میشن. اگر یک نفر رو کشی 10 نفر جایگزین این خواهد شد. ولی داره اتفاق میفته. شما قضیه حرم موسی بن جعفر کاظمین رو شما ملاحظه بفرمایید، ایام شهادت ایشون اونها چند سال پیش آمدن روی پل کاظمین انفجار و شایعه ترور و چی شد که بعضی از افراد پایین پل ریختن، بعضی ها مثلا ازدحام جمعیتی که بود عده‌ای رو شهید کردن. خب ببینید سال بعد چند برابر شد جمعیت، یعنی هر کسی هم که نمیخواست بره به خاطر این اقدام اینها مصر شد که نه حتما من زیارت موسی بن جعفر در ایام شهادت ایشون علیه السلام برم. حالا مورد دومی که من عرض می‌کنم بحث تکفیر عموم مسلمان‌ها، یعنی نگاهشون به مسلمان‌ها نگاه مشرک، نگاه بت‌پرست. چون در بعضی از کتاب‌هاشون آمدن گفتن که اصلاً در دوران محمد ابن عبدالوهاب کار مردم به جایی رسیده بود قبل از اینکه محمد ابن عبدالوهاب بیاد، بینندگانی که اهل مطالعه هستن نجد قبیل ظهور محمد ابن عبدالوهاب رو مطالعه کنن، از خودشون نوشتن. میگه مردم کارشون رسیده بود به اینکه رسماً بت درست میکردن در عربستان. اینا ادعا میکنن. یعنی مردم مسلمان تو شهرهای مختلف اینا میگن مردم رسیده بودن به بت پرستی. اصلا رسماً بت میتراشیدن. نه غیر از اون افرادی که اینها مدعی میشن میگن آقا درخت میپرستیدن، نمیدونم چیزای این چهلی پسر رسما بت پرستی. یعنی اینا میخوام بگن آقا یه پیامبر جدیدی با آمدن محمد ابن عبدالوهاب ظهور کرده. خب این کتاب از مؤلفات، مجموع مؤلفات محمد ابن عبدالوهاب قسم پنجم، نامه هایی که محمد ابن عبدالوهاب به جاهای مختلف نوشته. در صفحه 196 نامه ای نوشته من محمد ابن عبدالوهاب الی من یصل الی هذا الکتاب من المسلمین. خب
درسته میتونید بکنید آیا عباسی؟
بله. آره. نامه ای که آمده نوشته به مسلمان ها به افراد، بعد شروع کرده که آقا پیامبر آمد، پیامبر بشیر و نذیر بود، باید تبعیت بکنید. بعد شروع میکنه بلا فاصله بحث توحیدی که مد نظر خودش رو میگه، میگه و ان الذی علیه غالب الناس من الاعتقادات فی الصالحین و فی غیرهم هو الشرک الذی قال الله فی انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار. عموم اعتقاداتی که مردم دارند در رابطه با اولیاء الهی، در رابطه با صالحین، این همون شرکیه که خدا گفته کسی که مشرک بشه، شرک به خدا ببرزه، خدا بهش رو بر او حرام میکنه و جایگاه او آتش خواهد بود. ببینید این میگه آقا دقیقا عبارت اینه، ان الذی علیه غالب الناس من الاعتقادات فی الصالحین، اون چیزی که الان عموم مردم نسبت به اون اعتقاد دارن. اینجا دیگه شیعه نیست، شیعه و اهل سنته. چه اهل سنتی باشه بگه عبدالقادر گیلانی، بگه ابو حنیفه، بگه شافعی، چه شیعه باشه که بگه امام رضا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، حضرت زهرا سلام الله علیه، این رو بگوید فرقی نمیکنه.
در واقع غیر از خودشون،
غیر از خودشون اینا میگن عموم مردم تفکرش اینه، عموم مردم دچار شرک شدن، عموم مردم از توحید واقعی دور شدن. این دیدگاه هستش که مخربه. دقیقاً آیات شرک رو، آیات کفر رو، آیات مقابله با کفار رو از خارج اسلام آوردن وارد اسلام کردن، درون اسلام کردن. اینها با یهودی که با صهیونیستی که 300 آیه در رد او نازل شده، در دشمنی او با اسلام نازل شده، با او کاری ندارن، با او برخوردی نمی کنن. او هدف مقابله با کفار و مقابله با شرک نیست. هدف مقابله با کفار و با شرک میاد قرار میگیره مسلمون ها داخل اسلام. اگر یه موقعی اونجا کاری انجام بدن که انجام نمیدن، کاریست که 100% مخالف اسلام و به ضرر اسلامه. اونجایی که باید بجنگن مثل به اصطلاح همراهی با مردم فلسطین، کاملا سکوت میکنن. اونجایی که نباید بجنگن، مثلا بمب میدن یه نفر مثلا توی هواپیما ببره 11 سپتامبر یا غیره، مثلا چی بشه که اونم جز تخریب نیست. کجا اسلام به شما اجازه داده و به شما گفته که شما میتونی مثلا بری یه کشوری همینطوری یه سری مردم رو بکشی، قتل عام بکنی، که بعد نتیجهش این بشه که اونها بیان مثلا کشورهای اسلامی رو بگیرن، تاراج کنن، ناموس مسلمان‌ها رو به اصطلاح به اسارت و بردگی و غیره بگیرن به خاطر کاری که شما انجام دادید. یعنی مقابله با کفار واقعی اتفاق نمیفته. در عمل میبینیم که حتی بنزین موشک‌های، بنزین هواپیماهای یهودی ها رو هم اینها میدن، میگن آقا برو قربون دستت بزن، نابود کن اینها رو، اینها صداشون بلند نشه. و از اون طرف میبینی آقا کفر بردن داخل اسلام، به مسلمان ها تهمت شرک میزنن، تهمت کفر میزنن، بعد میرن اینطور از سر تا سر دنیا آدم میارن، جمع میکنن، پول میدن، هزینه میکنن، میلیاردها دلار هزینه میکنن که مردم بیدها. و جالبه در این ایام خیلی نزدیک هست به کریسمس مسیحی ها، و جالبه در همین ایام که نزدیک به کریسمس مسیحی هاست، حتی به احترام به عقیده یک مذهب که حالا ایام سال نو، عید و غیره برای او هستش، به همین مقدار هم حاضر نشدن احترام بذارن. و الان حمله به مناطق مسیحی نشین داخل سوریه بسیار شدت گرفته که اعلام شد که اینها امسال به احتمال قوی هیچ برنامه و هیچ کریسمس و هیچ برنامه و مناسبتی رو برای خودشون نخواهند داشت. چرا؟ به خاطر اینکه اینها دارن دائم حمله میکنن افراد رو. همین روز گذشته، در همین 24 ساعت گذشته، در منطقه از منطقه سوریه آمدن 100 دختر رو اینها بردن، یعنی 100 دختر رو ربودن از یک منطقه، و الان هیچ خبری از اینها نیست. معلوم نیست اینها رو کجا بردن، برای چه مسئله بردن، چه اتفاقاتی، هیچ مسئله مشخص نیست.
خب بسیار خب، حالا یک بار دیگه اون کلیپ رو ببینیم، کوتاه هم هست، اعتراف یکی از فرمانده های تکفیری در سوریه هست، که ببینید چطور به راحتی اعتراف میکنه که در واقع هم شیعیان رو کافر میدونه و هم قتلشون رو جایز. ببینیم با
آیا این جهاد یک جنگ فرق گرایانه هم به حساب میاد؟ جنگی علیه شیعه ها؟
این قطعا جنگ علیه شیعیانه. شیعه فرقی از اسلام نیست. تفاوت میان شیعه و سنی انقدر زیاده که اونها به هیچ وجه به دین ما تعلق ندارن. در میدان مبارزه کشتن اونها مجازه. در مناطقی که در دست ماست ما ممنوع میکنیم که اونها بگن مسلمانن. این آزاردهنده است.
خب این هم کلیپ رو یک بار دیگه با هم دیدیم. اعتراف این فرمانده تکفیری در سوریه هست که به راحتی شیعیان رو در واقع مسلمان نمیدونه، کافر میدونه و کشتنشون رو هم جایز میدونه. خب جناب استاد روسری در خدمت شما هستیم. ما تو برنامه گذشته از ناسبی بودن ابن تیمیه گفتیم و گفتیم و گفتیم و خواهیم گفت و هر دفعه یک پرده از ناسبی بودن ابن تیمیه بر میداریم و چهره این آدم رو معرفی میکنیم. باز امشب میخوام یک بحث دیگه رو مطرح بکنیم که خب ما اعتقاد داریم یکی از سوره هایی که در شأن و منزلت آقا امیر مؤمنان فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین علیهم السلام نازل شده سوره انسان، حالا یا سوره دهر یا سوره که معروف به سوره هل اتی هست که در شأن و منزلت این بزرگواران هست، تا اون آیه که بسیار مشهور و معروف هست که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینم و یتیمن و اسیرا. این رو باز ابن تیمیه حرانی ناسبی زیر سوال برده و باز هم مطالبی رو گفته که میخوام شما این رو بیشتر باز بکنید و نکاتی که هست تو این زمینه بفرمید.
خواهش میکنم. عرض کنم محضر شما ابن تیمیه حرانی ناسبی در جوابی به علامه حلی میخواد بده و میاد در پشت ناسبی بودن خودش، یعنی در پشت اون خودش رو در پشت نفاق پنهان میکنه، اون کفر خودش رو پنهان میکنه و شروع میکنه مطالبی رو باز هم به دروغ علیه اهل بیت میگه.
درسته.
در کتاب منهاج السنه جلد چهارم صفحه 20، همونطور که در روی صفحه مونیتور بنده هست، میاد میگه قد ثبت علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و الائمه محمد و جعفر ابن محمد من المناقب و الفضائل لم یذکره هذا المصنف. میگه بله در فضائل این بزرگواران مناقب زیادی نقل شده، فضائل نقل شده که این مصنف رافضی یعنی مرحوم علامه حلی ذکر نکرده. خب این جمله رو میاره برای اینکه اون نفاق خودش رو بالاخره نشون بده، میخواد اون کفرش ظاهر نشه، وگرنه ما روایت صحیح و سند در منابع اهل سنت داریم که کسی که بغض اهل بیتو داشته باشه خداوند او رو وارد آتش میکنه. خب این فرد میخواد این رو پنهان کنه، میخواد این رو نشون نده، میاد میگه اینا خیلی فضائل داره.
بله.
بعد در ادامهش میاد میگه و ذکر اشیاء من الکذب، میگه این آقای علامه حلی مطالب کذبی نقل کرده که تدل علی جهل ناقلها، میگه این مطالب کذبی که ایشون نقل کرده دلالت میکنه بر اینکه ناقل اینها آدم جاهلیه، یعنی علامه حلی نعوذ بالله جاهله. مثل چی؟ میگه مثل قول علامه حلی که گفته نزل فی حقهم هل اتی، سوره هل اتی یعنی سوره انسان در حق اینا نازل شده. خب آیا ابن تیمیه ایرادش چیه؟ میگه فإن سورة هل أتی مکیه به اتفاق العلماء، میگه این مکیه به اتفاق علماء، دقت کنین از این ادعاها این زیاد داره مکیه به اتفاق العلماء، بینندگان از این قسمت رو خوب دقت کنن.
میگه چون مکی هست دیگه قرار علماء هست، قرار هم نیست مثلا پس دیگه در شأن اینها نازل نشده.
بله بله، این یه همچی ادعایی میکنه که اولا مکیه و ثانیاً به اتفاق علما هم مکیه و در شأن اینا نیست. چرا در شأن اینا نیست؟ میگه آقا ازدواج اینا تو مدینه بوده، بعد از هجرت بوده، نمیدونم در بعد از جنگ بعد بوده، امام حسن در سال دوم به دنیا اومده، امام حسین امام حسن در سال سوم، امام حسین در سال چهارم و بالاخره خیلی بعد از سوره هل اتی بودن اینا. چطور میشه این در شأن اینا باشه؟ خب این ادعاییه که این آقا میکنه. پس بنابراین یک، این سوره مکیه،
به اتفاق علما هم مکیه و دو در شأن اهل بیت نیست. ببینید جناب اسماعیلی، این هم مانند اکاذیب دیگر ابن تیمیه است که انصافا از روی تحقیق عرض میکنم عیبی نداره. اگر سینه چاکان ابن تیمیه، اونایی که بهش میگن شیخ الاسلام، میتونن قدرت دارن بیان مقابله بکنن، بیان رد بکنن این حرف ما رو. ما که بارها گفتیم بیایید در این مناظره، بارها گفتیم بیایید حرف بزنیم. خب اگه مردید واقعا برنامه زنده است، الان به وقت تهران 20:33 دقیقه است، ما تا ساعت 10 برنامه داریم، بسم الله زنگ بزن همینجا من رو محکوم بکنید، جواب منو بدید، کاری نداره، ما وقت داریم. خب اینجا یه ادعای ابن تیمیه، اما این ادعا مانند بقیه ادعاش کذبه.
بله
دقت کنید، گفت مکیتون به اتفاق العلماء. جالبه، اتفاقا خیلی برعکس این هست، این گونه نیست. اکثریت علمای اهل سنت این گونه نیستن، این نظر رو ندارند و نظر اکثر علمای اهل سنت چیزی غیر از این هست که ابن تیمیه میاد ادعا میکنه. من به عنوان نمونه برخی از موارد رو خدمت بینندگان عزیز ذکر خواهم کرد و انشاءالله بقیهش رو فاکتور میگیریم، حالا برای اهل تحقیقی که دوست دارن رو مطالعه بکنن و میتونن بیشتر از این طبیعتاً پیدا بکنن. ببینید کتاب زاد المسیر فی علم التفسیر.
بله
جناب آقای اسماعیلی، ما از قبل از ابن تیمیه شروع میکنیم، از 500 و از 220 سال قبل از فوت ابن جوزی، 508 یعنی 220 سال قبل از فوت ابن تیمیه به دنیا اومده، 597 از دنیا رفته، یعنی قریبه 100 و تقریبا حدود 133 سال 133 سال قبل از ابن تیمیه آقا از دنیا رفته. زاد المسیر، نویسنده آقای ابن جوزی، این هم تاریخ فوتش و ولادتش، جلد هشتم این کتاب، انتشارات المکتب الاسلامی. خب ببینید اینجا هم صفحه بعدیه که میگه آقا این چاپ سومه، 1404 هجری هم به چاپ رسیده. در اینجا جلد 8 صفحه 427 میاد مطرح میکنه سورت دهر، میگه سوره دهر بهش میگن، سوره هل اتا میگن، سوره انسان هم میگن. فیها ثلاثه و اقوالن، میگه آقا اصلا در مورد اینکه این سوره مکیه یا مدنی سه تا قول وجود داره. این آقا اومد چی گفت؟ گفت مکیتون بل اتفاق علما. اتفاق علما میگن مکی. خب آقای ابن جوزی که 100 خورده سال قبل از ابن تیمیه بوده میگه نخیر آقا، کی گفته این به اتفاق مکی؟ سه تا قول هست. یک، احدها انها مدنیتون کلها، کل این سوره مدنیه، در مدینه نازل شده. قاله الجمهور،
جمهور هم باز همون اتفاق،
جمهور علما، بله اکثر علمای اهل سنت، یعنی اکثر قریب به اتفاق علمای اهل سنت گفتن این سوره مدنیه. وقت آقا میگه اتفاق گفته مکیه، اتفاق علما، این 100% برعکسه. منهم مجاهد و قتاده، یکی از اون جمهور مجاهد و قتاده هستن که دو تا از ائمه بزرگ تفسیر اهل سنت هستن. خب
بله،
پس قاله الجمهور. شاید شما برات سوال باشه، آیا فقط اینو ابن جوزی میگه جمهور اینجوری گفتن؟ این نیست. اتفاقا ما فرد دیگری داریم که اون هم قبل از ابن تیمیه از دنیا رفته.
خب
و فوت ابن تیمیه 728، این آقا 660 از دنیا رفته، یعنی یک سال قبل از اینی که ابن تیمیه به دنیا بیاد. خب آقای ماوردی، البته اسم کتاب تفسیر القرآن و اختصار نکات ماوردیه، نویسنده آقای امام عزالدین عبدالعزیز ابن عبدالسلام سلمی دمشقی شافعیه. خب
بله،
و همونطوری که مشاهده میفرمایید آدرس رو کارگردان و محترم بزرگ کردن و کاملا واضح هستش. ببینید ادامه آدرس رو هم بینندگان ببینن. این انتشارات دار ابن حزم، بیروت 1416، چاپ اول تحقیق دکتر عبدالله ابن ابراهیم الوهبی. خب در اینجا هم ایشون میاد بحث میکنه سورت الانسان، این بالا پایین مدنیتون اندل جمهور، میگه جمهور علمای اهل سنت میگن این سوره در مدینه نازل شد.
بله.
پس اون اتفاق علما کاملا حرف کذبی بود. خب افراد دیگری هم گفتن، فقط خلاصه نمیشه در مثلا قتاده و مجاهد، اینا ادعای جمهور کردن. باز افراد دیگه، آقای سمرقندی در کتاب بحرالعلوم تفسیر سمرقندی که اسمش تفسیر بحرالعلوم هستش، ببینید نویسنده نصر ابن محمد ابن احمد ابولیس سمرقندی متوفای 367 یعنی 400 سال قبل ابن تیمیه است، ایشون در کتاب تفسیر سمرقندی جلد سوم صفحه 503 انتشارات دارالفکر و این هم مشخصات کاملا واضحه، میاد چی میگه؟ میگه سورت الانسان مدنیه، این سوره اصلا در مدینه نازل شده، پس اینم به اون آمار اضافه بکنیم. باز غیر از ایشون آقای بغوی، بغوی میاد چی میگه؟ میگه سورت الانسان مدنیه. در کجا؟ در تفسیر بغوی جلد چهارم صفحه 426 ببینید، میاد میگه سورت الانسان مدنیه، این سوره مدنیه در مدینه نازل شده، 31 آیه داره. بعد میگه مجاهد و قتاده هم گفتن مدنیه این بله. سوره اینجا میگه الحسین و اکرمه، ظاهرا این اشتباه تایپی باشه، این حسنه، حسن بصریه،
درسته،
حسن بصری و اکرمه گفتن این مدنیه کل سوره الا آیتم، همش مدنیه الا این آیه فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، میگه غیر از این آیه همه آیات سوره مدنیه، در مدینه نازل شده، من جمله اون آیه‌ای که در شأن امیرالمومنین و یسمون الطعام علی حب مسکینان و یسمون وسیلا اونا تو مدینه نازل شده.
بله،
یعنی آیه‌ای که در شأن امیرالمومنین و خانم صدیقه طاهره و امام حسن و امام حسین علیهم السلام هست، میگه اینها همه مدنیه. پس بنابراین خود نویسنده اعتقادش اینه که این آقا این سوره مدنیه، مجاهد و قتاده هم اعتقادش اینه که کل سوره مدنیه، حسن بصری و اکرمه میگن آقا همه سوره مدنیه الا یک آیه. پس این کدوم اتفاقه؟ ابن تیمیه میاد ادعا میکنه. باز به اینها خلاصه نمیشه.
درسته.
آقای زمخشری در تفسیر کشاف در جلد چهارم صفحه 666 میاد میگه سوره الانسان مدنیه، این سوره مدنیه، در مدینه نازل شده، و بعدم میگه بعد از الرحمن نازل شده، نظرت بعده؟ بعد از الرحمن نازل شده، بعد از الرحمن. پس اینم زمخشری. باز به این خلاصه نمیشه. آقای عرض کنم خدمت شما ابو محمد عبدالحق ابن غالب ابن عطیه اندلوسی متوفای 546، ببینید تا الان من هر کسی رو نقل کردم همه قبل از ابن تیمیه است، به بعد ابن تیمیه نپرداختم، البته علمای بعد ابن تیمیه هم ادعا کردن، منتها ما همین مقدار بس اینو می‌ذاریم پژوهشگرای دیگه، کسای دیگه برن مطالعه کنن، یه شبکه‌ای که سینوساک ابن تیمیه خودشون اینا برن ببینن، برن مطالعه کنن، بلکه از این عقیده خشکشون دست بردارن. میاد اینجا در کتاب المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز که نویسنده متوفای 546 هست در جلد پنجم صفحه 408 میاد میگه بعضی از مفسرین گفتن همش مکه، بعضی نه اتفاق، اما آقای نقاش، ثعلبی، مجاهد، قتاده اینا گفتن انها مدنیه، همه سوره مدنیه، حسن بصری، اکرمه گفتن منها آیتون مکیه،
یک آیه
ولا توت منهم آسمان و کفرا والباقی مدنیون، اینا گفتن یک آیه مکیه بقیهش مدنیه، و بعد هم میاد میگه در شأن امیرالمومنین نازل شده که حالا ادامه خواهم گفت. باز غیر از این آقایون، آقای ثعلبی، ثعلبی هم در کتاب تفسیر ثعلبی که همون نامش الکشف و البیان هست جلد 10 صفحه 102 انتشاراتش هم کاملا روی صفحه مشخصه طبق نرم افزار الجامع الکبیر هست، من عمدن از نرم افزار الجامع الکبیر هم اینجا عکس گرفتم که آقایون وهابی نگن ما پی دی اف نداریم فلان نداریم، نه نرم افزار الجامع الکبیر دارن اجرا هم میکنن. ببینید اینجا میاد چی میگه؟ میگه علما اختلاف دارن در مورد در نزول این سوره، البته خودش میاد یه قولی و یه مطلبی رو مطرح میکنه، میگه بنابراین قول این سوره مدنی باید باشه، این نظر خودش مدنی بودنه، همونطوری که در کتاب قبل هم داشتیم که میگفت نقاش و ثعلبی گفتن از مجاهد و اینها نقل کردن که این مدنیه، خودش هم نظرش ظاهرا روی مدنی بودنه. بعد میاد میگه علما اختلاف دارن در این زمینه، مجاهد و قتاده گفتن همش مدنیه، حسن بصری و اکرمه گفتن یک آیش مکیه بقیه
مدنیه،
مدنی هستش. و حالا میگه بعضی هم قال الاخرون، بعضی هم گفتن کلش مکیه. خب بنابراین ببینید، ما اون چیزی که به دست آوردیم از این نقل های مختصری که منده عرض کردم و قطعا خیلی بیشتر از این هاست، جمهور اهل سنت همونطوری که آقای ابن جوزی و اون عالم دیگه نقل کردن، جمهور اهل سنت گفتن این سوره سوره مدنیه، مکی نیست. این جمهور اهل سنت.
بله.
بعد از بزرگان اهل سنت علاوه بر حالا اون جمهور که اکثریت هستن چند تا رو نام برده بودن، آقای مجاهد بود، قتاده بود، اکرمه بود، حسن بصری بود، علاوه بر اینکه نویسندگان اهل سنت مثل زمخشری، مثل نمیدونم افراد دیگری که ما اینجا ذکر کردیم، اینا همه اعتقادشون چی بود؟ اعتقادشون بود که این سوره مدنیه. پس این جمله ابن تیمیه که میاد میگه آقا به اتفاق علما، این دوباره اگه دوستان تصویر رو نماشتم من ممنون میشم، میگه مکیتون به اتفاق علما، این از کجا آورده؟ این جز کذب نیست. این برای مردم روشن شد. بسم الله شبکه های وهابی، ادعا دارید حرف من کذبه یا علی؟ زنگ بزنید با هم بحث میکنیم، مناظره میکنیم، ببینم من راست میگم یا شما راست میگید، یا شیخ الاسلام شما راست میگه. قطعا هم شیخ الاسلامتون دروغگوه، هم خودتون دروغگوه هستید. بخش دیگری هم جناب اسماعیل این عرایض بنده داره پیرامون، این که در مورد کی نازل شده حالا که اون رو ان شاء الله اون رو هم خواهم گفت.
یعنی همینم انکار میکنه، یعنی
بله میگه کذب دیگه. در منظور جملاتش داره.
خیلی جالب اینجاست که یه بخشش اول انکار میکنه که میگه اولا مدینه نازل نشده، در مکه نازل شده. بعد فکر کنم مالا باز دوباره یه بحث دیگه ای مطرح میکنه که این مثلا شأن نزولش کسای دیگه هستن به این شکل مثلا.
بله یه جاهای دیگه میاد میگه من در مورد ابو دحتاه و فلان و این حرفای میزنه. خب. و میاد میگه اصلا هر کی علم به قرآن داشته باشه، اصلا علوم قرآن و راجع به سبب نزول و اینها بلد باشه چیزی، میفهمه این کذبه که در مورد امیرالمومنین بشه. حالا ما میبینیم کذبه یا این آقا کذابه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد روستایی. عزیزان بیننده، همچنان شبکه جهانی ولایت رو همراهی میکنید، برنامه زنده سراب وهابیت تقدیم حضور شما میشه. میان برنامه رو ببینیم، با افتخار برمیگردیم. ما 1 ساعت و 15 دقیقه دیگه مهمان خانه های شما همچنان هستیم.
على الراس زينب تاج والله وكلنا عباس والرايات مرفوع على جلها ألف جود عدنا وما تهمنا كثرة جنود والساحات جنة وما نملها ولا يكون ينتهكون صحنك لا يفكرون يلي الكون ما أنجب مثلها إلى الموت احنا جنود زينب نرفع الصوت واحنا جنود والدها وأهلها طبعنا الميثم نجرب حبنا الأولي على جذوع الزمن نصلب ما نترك عليه
طبعنا الميثم نجرب حبنا الأولي على جذوع الزمن نصلب ما نترك عليه
ماتت العشاق مرة ومتنا في الحب مرتين مرة يا عباس نصرخ مرة نصرخ يا حسين نهتف بصوت الرضيع والله زينب ما تضيع مذهب أهل البيت باقي وإحنا شيعة يعني شيعة نلبس الأكفان والله بكلمتين من الوديعة من بدايتنا هذه رايتنا هذه غايتنا ودي منبيعه
يا عقيل اليوم هندسوك في لحنك واصل
وكفيل
كلنا متدربين في مدرسه الغير الله يا عقيل اليوم هندسوك في لحنك واصل
خب امیدوارم که روزی با امنیت کامل باز هم مثل همیشه همه عاشقان و شیفتگان حرم عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها بتونن برن به سوریه و دمشق و اونجا زیارت بکنن حرم حضرت زینب رو و دختر 3-4 ساله ابی عبدالله رو نازدانه ابی عبدالله رو با امنیت کامل انشاءالله این شرایط فراهم بشه. شما هم دعا بکنید عزیزان بیننده و همراهان بزرگواری که شبکه جهانی ولایت برنامه زنده سراب وهابیت رو تماشا میکنید. ما دو بخش دیگه خدمت دو بزرگوار کارشناسان عزیزمون خواهیم بود، بعد انشالله سعی میکنیم بخشی رو اختصاص بدیم به تلفن‌های شما، تماس بگیرید و نظر بدید، سوال بکنید و انشالله این بزرگواران پاسخگو خواهند بود. جناب استاد عباسی تو بخش قبل بحث کافر دونستن در واقع غیر از وهابیت، یعنی این وهابیت تکفیری غیر از خودشون رو حتی مسلمانان رو اهل سنت رو کافر میدونن، مسلمان نمیدونن، از دایره اسلام خارج میدونن، حالا بعضی وقتا کشتنشون رو جایز و واجب میدونن، یه بخشی رو بیان فرمودید، باز هم میخوام انشاءالله تو این بحث خدمتون باشیم.
بله، خدمت حضرت عالی و بینندگان اون عرض بکنم، یکی از مطالبی که مهمه در این رابطه بدانیم این که واقعا ملاک ها در تکفیر مسلمان ها ملاک های سستی است از جانب وهابیت و اینها واقعیت مسئله به دنبال یک امر حقیقی دینی نیستن، بلکه به دنبال اون اهداف خودشون، به دنبال ثابت کردن خودشون و به نتیجه رسوندن نیات خودشون هستن. این که من عرض میکنم به دنبال حقایق نیستن، علتش اینه که در موارد متعدد آمدن و افرادی رو به راحتی یا تکفیر کردن یا کشتن که گرفتاری یا مشکل جدی با اونها نداشتن. حالا در مورد شیعه میگیم آقا اختلافات خیلی با هم متفاوته. خب یه مطلبی رو میگن و طبق اون میان مثلا کشتار انجام میدن، ولی سرنخ ها و مطالب فراوانه در کتب که اینها فقط میخواستن مخالف خودشون رو حذف بکنن، دشمن خودشون رو، هر کی باشه.
ما داریم فرقی نمیکنه، دیدیم دیگه اخیراً مشاهده هم شده که آفین ماش هم اومده که سه نفر مسیحی رو، یعنی واقعا هیچ جرمی نشدن، ماشم سه نفر مسیحی از مردم عادی رو به اون شکل سر میبرن، جسارت میکنن.
بله، یعنی مبنای جدی در کشتارها، مبنای صحیحی به هیچ عنوان در تکفیرها وجود نداره. در مواردی در منابع اهل سنت هم همین مسئله منعکس شده که اینها به محض مخالفت کسی می آمدن و او را حذف می کردن، می کشتن و تکفیر می کردن. یک کتابی هستش از علمای حنبلی نوشته که ایشون متوفای 1295 هست، در واقع معاصره با وهابیته، به نام محمد ابن عبدالله ابن دستور، اگر دوستان داشته باشن، محمد ابن عبدالله ابن حمید نجدی الحنبلی مفت الحنابله به مکه المکرمه. مفتی حنبلیان بوده در مکه، اما در این حال با سیستم و جریان وهابیت مخالف بوده و معارض بوده. ایشون در کتاب از صحب الوابله علی ذرایح الحنابله در صفحه 275 در ذیل پدر محمد ابن عبدالوهاب، یکی از علمای حنبلی بوده و اتفاقا مخالف محمد ابن عبدالوهاب بوده، یعنی جالبه که پدرش اجازه انتشار عقایدش رو در زمان حیاتش نمیداده و درگیر بوده با این که از علمای مذهب حنبلی بوده، در شماره 415 عبدالوهاب ابن سلیمان ابن علی ابن مشرف بوزن محمد التمیمی النجدی بعد شروع میکنه توضیح دادن در رابطه باش که میگه سال 1153 از دنیا رفته، که دقیقا سال 1153 سالی که محمد عبدالوهاب دعوتش رو شروع میکنه، فتنه خودش رو شروع میکنه. میگه وهاب والد و محمد صاحب دعوت التی انتشر شرر و حافل آفاق. میگه او پدر محمد ابن عبدالوهاب، رئیس این فرقه، رئیس این فتنه است که شرور آن عالم رو پر کرد. التی انتشر شررها فل آفاق. و جالب اشاره هم میکنه، لکن بینهما تباینون، اختلاف وجود داد، زدیت وجود داشت. تباینون معنی محمد لم یتظاهر به دعوه الا بعد موت والدهی. یعنی دیگه سب کرد تا پدرش از دودی، تا پدرش از نمیتونه کاری انجام بده، سب کرد پدرش از دنیا بره، بعد اومد فرقه وهابیت رو تأسیس کرد و شروع کرد اعلان اون عقاید خبیث خودش. خب این مطلب مقدمه بحثه. ادامه پیدا میکنه در صفحه 276 به یه مطلبی اشاره میکنه که خیلی نکته جالبیه. میگه فإنه کان اذا باینه احدا، میگه گاهی اوقات ممکنه یه نفر با اعتقادات او مخالف باشه، حرف اونو قبول نکنه و رد علیه و خلاصه ردیه بکنه، نظریات اون رو رد بکنه، با اون مخالفت کنه. ولن یقتل علی قتل این مجاهرتن، و نتونه اون رو خیلی واضح آشکار بکشه، حالا یا از نظر نظامی و قدرت زورش نرسه یا نه احساس بکنه دیگران بر علیهش خواهند شد و اون مقابله خواهند کرد. میگه یرسلو الیه من یقتاله فی فراشهی او فی سوق لیلا، کسی رو میفرستاد بره او رو در خانه خودش در شب در بستر خودش و یا در بازار تو تاریکی. مثلا قدیم کوچه ها تاریک میشد، تو رفت آمدها خیلی خلوت بود، لامپی نمیدونم پلیسی غیره نبود، شب امنیت کم بود، اونجا بره و یواشکی او رو ترور بکنه. این مبنای محمد ابن عبدالوهاب بودش، کار محمد ابن عبدالوهاب از همون ابتدا. بعد چرا این کار رو انجام میداد؟ میگه لقولهی به تکفیر من خالفهو و استحلالهی قتله، میگه به خاطر تکفیر، به خاطر اینکه کافر میدونست کسی که مخالف او هست و حلال میدونست قتل کسی که مخالف او هست. ببین اینجا بحث حتی توحید و شرک هم دیگه مطرح نیست، همین که شخص مخالفت بکنه، همین که شخص قبول نداشته باشه و اینا میبینه آقا در ملأ عام نمیتونه بکشه، نمیدونم در روز نمیتونه بکشه، مشکلات براش وجود میاد، به یه نفر پول میداد میفرستاد شبانه اون رو در بازار دم در خونش داخل منزلش حتی برن اون رو بکشن و برگردن. چرا؟ به خاطر اینکه کافر میدونست هر کی با اون مخالفه، نه هر کی با دین خدا مخالفه، نه هر کی با پیامبر مخالفه، نه هر کی با قرآن مخالفه، هر کی با اون مخالفه، این رو شخص رو کافر میدونه.
حتی ممکنه مخالفت تو مسائل اجتماعی و نمیدونم نظرات بله، عادی هم بوده باشه،
حکم حاکمیتی، حالا حاکم شدی یا داری کاری رو انجام میدی، یه نفر میگه آقا من این شیوه شما رو نمیپسندم، مثلا در مواردی داشته افراد اومدن برن زیارت قبر پیغمبر، گفته بیارینشون بیارینشون، داشتن لد میشدن از دریه، بیارینشون بیارین، آوردن، گفته خیلی خب سر اینا رو بتراشیم تو شهر دور بزنیم. چرا؟ چون دارن جنایت مرتکب میشن، دارن زیارت قبر پیغمبر در مدینه.
عجب.
اوورده. خب بعضی از حتی بعضی از کسانی که عقیده رو پیدا کردن گفتن آخ خب الان مثلا این بخش رفت و قبول کردیم، این کارا رو که میدیدن گاهی از اوقات مخالفت میکردن. گفتن آقا این چه کاریه؟ این چه توحشیه که شما یه نفری که داره میره زیارت قبر پیغمبر، ای راه دوری هم اومده. خب قدیم هم حالا با زحمتایی که وجود داشت پیاده بوده، با نمیدونم شطور بوده، با الاغ بوده، این طرف اون طرف میرفت، خب اینا داشتن رد میشدن از درعیه بندگان خدا، این دیگه برین بیا. حالا اینا اونا تصور کردن شاید حاکم این منطقه ما رو مثلا دعوت کرده، آوردن ما رو اینجا مثلا پذیراییمون بکنن، استراحت بکنیم، میادن چی شده آقا سرشون رو بتراشید تو شهر مثل دزدها، چون قدیم رسم بود گاهی اشرار رو، گاهی دزدهای محلاتو که نه یه دزدی کرده بلکه دزدیهایی کرده که
امنیت مردم رو گرفته تو شهر میچرخوندن. آقا اینها رو چی میکرد؟ و وارونه سوار اولاغ میکرد و داخل شهر دور میزد که چی، اینا دارن پیاده میرن زیارت قبر پیغمبر. خب هر کی آمد و اینجا مخالفت کرد، آمدن اینها و باهاش مخالفت کردن. جالبه یکی از این شخصیت‌های وهابی کتاب می‌نویسه علمای دیوبند رو، علمای اهل سنت دیوبندی رو که حنفی مذهب هستن، دیوبندی هستن، که الان ما در ایران هم زیاد از علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان دیوبندی مذهب هستن، اینها رو میاد بحث شرکشون رو مطرح میکنه، بحث دشمنی با اینها رو مطرح میکنه. اگر دوستان لطف کنن عقاید علمای دیوبند من کتاب دیوبندیه سید طالب رحمان از وهابیون پاکستان هست، این کتاب رو نوشته. در مقدمه این کتاب در رد علمای دیوبند و در رابطه با توحید اونها میگه سمت را علماء دیوبندیه یدعون التزام هم به عقیدت توحید. حالا دیوبندیه باز دلیلویه یا دیگران میگن آقا اینا خیلی تند هستن تو مسائل توحیدی، خیلی سختگیری میکنن و مثلا نظراتی دارن، برخی از مثلا موارد رو نظراتشون رو حتی مثلا دیگران میگن آقا اینا نظراتشون در بعضی از موارد شبیه میشه به وهابیا. اما این چی میگه؟ میگه میبینی که علمای دیوبند ادعا میکنن التزامشون رو به عقیده توحید، کل متشبه به معلم یهد و یلبسون سیاب از زور و یلبسون علال عامه و بعض الخاصه، میگه تلاش میکنن فریب بدن، لباس فریب پوشیدن، میخوان عموم و بعضی از خواص رو بدن. ما انهم بعیدون عن عقیده توحید کل البعد، با اینکه اینا از عقیده توحید دور هستن به تمامه دورن، اصلا توحید نمیدونن چیه. و هم منها و هی منهم برا، اونها از توحید، توحید از اونها بریه، اصلا توحید نمیدونن چیه. و شروع میکنه به اینها بد و بیراه گفتن و ناسزا گفتن. این ابو اسامه طالب رحمان نویسنده این الاستاذ بالجامعه الزراعیه و مدیر المعهد الاهی للدراسات الاسلامیه و الاسیه اسلام آباد پاکستان که از وهابیون پاکستانه. درست. خب ببینید با بهانه و بی بهانه، اینجا با بهانش اهل سنت، اونجا با بهانه و بی بهانه شیعه. اون مطلبی که الان قبل نقل کردیم که بی بهانه هر کسی که مخالفت کنه ما میزنیم میکشیم، روز نشد شب میکشیم، مخفیانه میکشیم، ترور میکنیم، اگر شد در مسجد میایم بمب میذاریم منفجر میکنیم، در مسیر عبور، در بازار، زن، کودک، فرزند، که اصلا وارد مسائل اعتقادی و وارد مسائل درگیری ها و نزاع ها نیستن. وقتی مثلا در بین زوار بمب منفجر میکنیم خب حالا این زائره، میگیم آقا ولی اون کسی که در بازار داره، یا الان این تکنسین ایرانی که رفته اونجاها داره به قراردادش عمل میکنه، کار اقتصادی، کار بازسازی رو انجام میده، خب اینا چی؟ اینا هم رفتن به زیارت قبری، اینا هم توسل انجام دادن، اینا هم کار این چینی انجام دادن، یعنی با بهانه و بی بهانه فقط برای رسیدن به اهداف کوتاه و پست دنیای خودشون این کار انجام دادن.
درست. خب خیلی متشکرم از شما جناب استاد عباسی. جناب استاد روز سعید خدمت شما هم هستیم، انشالله کوتاه‌تر مطالبتون رو بیان بفرمایید، فرصت بیشتری باشه برای عزیزان بیننده که بتونن تماس بگیرن. تو بخش قبلی از ناصح بودن ابن تیمیه بیان فرمودید و اینکه سوره مبارکه 10 یا سوره مبارکه انسان آیاتی که 18 آیه در شأن و منزلت آقا امیر مؤمنان حضرت زهرای مرضیه، امام حسن و امام حسین علیهم السلام نازل شده و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، این آقا مدعی شد که اصلا این سوره سوره مکی نیست، سوره مدنی نیست، سوره مکی است. بعدم گفت به اتفاق و اجماع علما، بعد شما ثابت کردید که اجماع علما این نیست و اکثر علما نظرشون بر این هست که حتی علمای اهل سنت، ما اصلا مباحث علمای شیعه که مطرح نکردی، که این در واقع سوره علمای اهل سنت به اتفاق اجماع مشهور جمهور در واقع نظرشون بر این بود که این رو سوره سوره مدنی است و در مدینه نازل شده. حالا اینکه در شأن و منزلت چه کسی نازل شده، فکر میکنم باز یکی از مواردی است که از ناصح بودن ابن تیمیه هیچی بر نمیاد، یعنی بعید نیست که حتی اون رو هم منتسب کنه به کسی دیگر.
بله، عرض کنم که ابن تیمیه در ادامه حرفایی که میزنه میاد میگه که فقول القائل انها نزلت فیهم من الكذب، میگه این آقای علامه حلی که گفته این آیه و این سوره در مورد اهل بیت نازل شده این کذبه.
بله،
الذي لا يخفى على من له علم بنزول القرآن. اون چقدر ادعای گنده میکنه، میگه این کس بر کسی که علم به نزول قرآن داره مخفی نیست و کسی که علم به احوال هؤلاء السادة الاخیار، این اهل بیت بزرگ و خیلی خوب جلسه. برتر کسی که علم به احوال اینها داره و علم به نزول قرآن داره مطمئنه که این کس. خب ببینید، من اول اون نفاق این رو اینجا مشخص بکنم. میگه کسی که علم به احوال امیر المؤمنین و هؤلاء السادة الاخیار، منظور این بزرگواران دیگه، اهل بیت علیهم السلام، کسی که علم به احوال اینها دارد میدونه که این کذبه، این در مورد اینا نیست. مگر ماجرای سوره چیه؟ ماجرای سوره اینه که امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه به همراه صدیقه طاهره سلام الله علیه و حسنین اون افطار خودشون رو هدیه دادن به یتیم و اسیر و فقیر و لخر و
یتیم و روز بله روزه گرفتند و افطار
الا حب به مسکینن و یتیم و اسیر. خب ماجرای سوره یک انفاقه. آیا انفاق امیر المؤمنین بر اهل معرفت پوشیده است که ایشون میگه که کسی که علم به احوال اینها داشته باشه میدونه این کذبه؟ یعنی آیا امیر المؤمنین انفاقی نکرده؟ با امیر المؤمنین که نخلستان مدینه، نمیدونم زمانی که در کوفه مال ایشون بود، در مدینه مال ایشون، نمیدونم عرض کنم امیر المؤمنین فدک مال ایشون بود در یه برهه‌ای، حالا یه غصبش کردن، بعد درآمد امیر المؤمنین و انفاق امیر المؤمنین در واقع زبانزد خاص و عام بود. امیر المؤمنین شخصیتی بود که در رکوع زکات رو به تأخیر ننداخت. فقیر که بالاخره آمده بود که همون طبق آیه قرآن هم که انما ولیکم الله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکات و هم راکعون، که معظم و بزرگان اهل سنت گفتن این در مورد امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین انفاق کرد در رکوع، حتی در رکوع نماز. خب این چطور میگه کسی که احوال این بزرگان را بداند میداند که این کذب است؟ مگر امیرالمؤمنین پسر اون شخص که ما قبلا در برنامه هم گفتیم آقای بود، بله، خادم عبدالله ابن جدعان بود، پول نداشت، میاد داد میزد من اراد از شحم والله، هم نمیدونم هر کی خلاصه گوشت و چربی میخواد بیاد بره فلیعت دار عبدالله ابن جدعان. مگه امیرالمومنین پسر همچی آدمی بود؟ امیرالمومنین پسر ابی طالب علیه السلامه که بزرگ قریش در دوره خودش. امیرالمومنین اون انفاقش، اون فضلش، اون کرمش، اون جودش بر کسی مخفی نیست. بنابراین این میخواد کفر خودش رو پنهان بکنه، منتها بلد نیست، نمیفهمه، میاد به قول معروف از اونجایی که آدم دروغگو، آدم منافق، بالاخره کذاب، کم حافظه است، میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه کسی که علم به احوال علی داشته باشه میدونه این کذبه. برای چی کذبه؟ مگه علی کم انفاق کرده در تاریخ؟ این همه نخلستانی که وقف میکرد واسه چی بود؟ این نکته اول. اما نکته دوم، میگه آقا کسی که علم به نزول قرآن داشته باشه بفهمه بالاخره قرآن چجوری سبب نزول قرآن رو بفهمه، میفهمه این کذبه. خب من یه چند تا از این موارد رو میخوام بگم ببینیم آیا اینا علم به نزول قرآن داشتن یا ابن تیمیه حرانی یا بالاخره شیخ الکذابین. ببینید التبصره کتاب ابن جوزیه،
بله،
همون کسی که 100 خورده سال قبل از ابن تیمیه از دنیا رفته، جلد اول، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، اینم شماره چاپش هست و سال چاپ. در اینجا در صفحه 451 جلد اول بسیار زیبا میگه در بحث فضائل امیرالمؤمنین، میاد میگه احوا علیان و ایمان و محبته کم مشرکن دمه من سیفهی و کفا. میگه تو یاد علی باش، علی رو بالاخره محبتش رو داشته باش، که اگه میخوای ایمان داشته باشی باید محبت علی رو داشته باشی. چه بسیار مشرکی که از دم تیغ علی گذشت و همین کفایت میکنه. میگه ان کنت و حک لم تسمع مناقبه، اگر تو نمیتونی بشنوی مناقب او رو و وای بر تو باد و نمیتونی تحمل بیاری، فاسمع مناقبه من هل اتا و کفا. مناقب علی رو در سوره هل اتا ببین،
آقای ابن تیمیه که چشم نداری در مورد امیرالمومنین ببینی، مناقب علی تو سوره هل اتاست، ایشون ادعا میکنه، اعتراف میکنه ابن جوزی که این سوره در مورد حضرت امیر. خب ادامهش در صفحه 454 میاد آیه رو میاره و بعدم میگه روا عطا عن ابن عباس انها نزلت فی علی ابن ابی طالب علیه السلام و ماجرا رو ذکر میکنه. پس این یک نمونه. آیا ابن جوزی که صاحب زاد المسیر فی علم تفسیر هست آیا نمیداند علم به نزول قرآن نداره؟ آیا نمیدونم سبب نزول قرآن نمیدونه؟ آیا علم به احوال امیرالمومنین نداره؟ این که حنبلی مذهب مثل خودت. این یک نمونه. نمونه دیگه فخر رازی. فخر رازی در کتاب تفسیر الکبیر میاد از یکی از بزرگان اهل سنت چیزی رو نقل میکنه. ببینید جلد 31 الجزء الهادی و 30 انتشارات دارالفکر،
بله،
در 1401 هجری چاپ اول این کتاب بیرون اومده. در این جلد در صفحه 206 جلد 31 صفحه 206 پایین صفحه پیرامون آیاتی که میخواد صحبت بکنه میگه ذکر القاضی ابوبکر باقلانی، میگه آقای ابوبکر باقلانی ذکر کرده فی کتاب الامامه، در کتاب امامتی که نوشته، فقال الآیت الوارده فی حق علی علیه السلام انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. آیه‌ای که در سوره انسانه میگه این گفته آقا این آیه در مورد حضرت علی علیه السلامه، یعنی این آیه و این بحث انفاقی که در آیه است و این سوره بالاخره در مورد امیرالمؤمنینه. این دو نفر، آیا ابوبکر باقلانی هم علم به تفسیر نداره؟ آیا از نظر شما وهابی ها ابوبکر باقلانی هم نمیدونه احوال امیرالمؤمنین؟ این دو تا. نفر سوم آقای زمخشری در تفسیر کشاف جلد 4 صفحه 670 ایشون شأن نزول این سوره رو همین مسئله میدونه، میگن ابن عباس بر روایت رو کامل نقل میکنه. البته فقط این ادعای من نیست، علمای دیگر اهل سنت گفتن نظر زمخشری همین است که حالا من در ادامه خواهم گفت. غیر از آقای زمخشری همین نویسنده کتاب المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز ابو محمد عبدالحق بن غالب بن عطیه اندلسی متوفای 536،
بله،
ایشون هم در این کتابش در جلد 5 صفحه 408 میگه انها نزلت فی سنی علی فی اطعامه اشاعه و اشاعه اهلی و الی آخر. میگه آقا این آیه، یعنی این سوره کلن بعد از این بحث سوره که میاد اول سوره مطرح میکنه که آقا این مکیه مدنیه فلانه چطوره، میگه این سوره نازل شده درباره کار امیرالمؤمنین علی علیه السلام، چون آمدیشون اون افطار خودش و افطار اهل بیت و فرزندانش رو یک شب به مسکین داد، یک شب به یتیم و یک شب به اسیر، لیلتا متوالیات پشت سر هم. و بعد میگه قیل نمیدونم نزل از فی سنی ابن دهتا، یه قیلی گفته این سوره در مورد ابن دهتا نازل شده. قیل چرا ابن دهتا کی هست؟ حالا من نمیخوام بررسی بکنم اینجا، خب که حالا بعضی گفتن صحابه بوده و حرفای در مورد اصلا شرحالش اصلا نیست، بعضی ادعا کردن نیست، بعضی از علمای اهل سنت چیز خاصی در موردش نیست، این رو ادعا کردم، تا حالا من موضوع بحثم نیست. ولی شما نگاه کنید این آقا داره ادعا میکنه که در مورد امیرالمومنین، اون وقت آقای ابن تیمیه جای دیگه میگه در مورد ابن دهداه، ابن دهداه که خیلی شرحالی در دسترس نداره، علمایی که 300 400 سال قبل ابن تیمیه بودن ادعا کردن خیلی شرحالی از این نیست. خب ابن تیمیه به احوالات این آقا آگاهه، اما به احوالات امیرالمومنین آگاه نیست. جالبه. باز غیر از این آقایون بغوی میاد میگه و روی عن مجاهد و عطا عن ابن عباس انها نزلت فی علی ابن ابی طالب، مجاهد گفته، عطا هم گفته، اینا از کی نقل کردن؟ هم از مجاهد نقل شد، هم از عطا، که اینا از ابن عباس نقل کردن، یعنی از صحابی بزرگ پیامبر. ابن عباسی که در بین علمای اهل سنت اینطور معروفه، حبر امت، دانشمند امت، نامش در کتاب رجالی اینجوری اومده، از اصحاب بزرگه. ایشون میگه در مورد امیرالمومنین نازل شده. آیا این صحابی علم به امیرالمومنین نداره؟ آیا ابن عباس که یکی از بزرگترین مفسرین میشناسن اهل سنت اون رو،
ما خب طبق مبانی ما میدانیم اهل سنت هم روایت کردن و گفتم که ابن عباس شاگرد امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده. خب ابن عباسی که شاگرد امیرالمؤمنینه علم به نزول قرآن ندارد، علم به احوال امیرالمؤمنین نداره، اینجا میگه در مورد حضرت علی بوده. و باز فخر رازی میاد ایشون هم در جلد 30 از کسان دیگه نقل میکنه.
بله.
خود ایشون میاد در پایین کتاب میگه در جلد 30، من شماره صفحه رو عرض بکنم، صفحه 243، میاد میگه بله یه سری از اکابر معتزله نگفتن در مورد حضرت امیر، اما والواحدی من اصحابنا، واحدی که از اصحاب ما اشاعره است، اشعری مذهب واحدی.
بله.
واحدی ذکر فی کتاب بسیط، کتاب البسیط، در یک کتاب بسیطی اومده گفته که انها نزلت فی علی علیه السلام، میگه این در مورد حضرت علی نازل شده. و صاحب کشاف هم که از معتزلی مذهب هاست، ایشون هم این قصه رو ذکر کرده و گفته این در مورد حضرت امیر علیه السلام هستش. خب این بخشی، البته جناب اسماعیلی خیلی بیشتر از این هست.
بله.
ولی ما ظاهرا وقتمون محدوده و امشب بیشتر میخوایم تلفن بگیریم، اینطوری که استاد عباسی هم نظرشون هست، امشب ظاهرا بیشتر میخوایم حرف بینندگان عزیز رو بشنویم. من به همین مقدار بسنده میکنم، در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. پس یک جنبندی کوتاه، همون ادعای ابن تیمیه که گفت این سوره درباره اهل بیت نیست و این مکیتون بالاتفاق کذب بود و ما اثبات کردیم که جمهور اهل سنت میگن نه خیر این مدنیه، و همین که گفت در مورد امیرالمومنین نیامده، کسی که علم داشته باشه نمیگه. این مفسرین بزرگ اهل سنت، این علما بزرگ اهل سنت گفتن آقا در مورد علیه، منتها آقای ابن تیمیه چشمش نمیخواد ببینه و به قول حضرت عالی که اون شعری که میخونه چی میخونه خودتون بگید؟ که ریشش بسوزد،
چراغی را که ایزد بر فروزد هر آن کس پف کند، نه تنها ریشش بلکه ریشش
بسوزد.
حالا آقای روستایی عزیز، من داشتم فکر میکردم آخه هر دفعه که خلاصی این آقای ابن تیمیه حرانی میخواد انکار بکنه فضایل مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو، از یه جایی میخواد فضیلت تراشی کنه برای بعضیا. چه عجب اینجا فضیلت تراشی نکرد دیگه،
برای ابن دهدا کرد دیگه.
خب حالا برای اونایی که باید بکنه نکرد. خب خیلی متشکرم از شما، دستتون در نکنه آقای روستایی عزیز. دوستان بیننده، شما همچنان برنامه سراب وهابیت رو به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. ما 45 دقیقه وقت در اختیار شما قرار میدیم که تماس بگیرید و یک خواهشی دارم، هم از عزیزان اهل سنتمون هم از عزیزان شیعمون که تماس میگیرن در گفتارشون نهایت ادب رو انشالله مثل همیشه داشته باشن. و فعلا موضوع بحث ما بحث وهابیت هست، اگه نکته‌ای هست بر علیه وهابیت، سوالی در خصوص وهابیت مطرح، سوال دارید مطرح بکنید. مباحث اختلافی رو من خواهش میکنم که در این برنامه مطرح نکنید تا انشالله سیاست برنامه به جای خودش باقی باشه. یک فاصله کوتاه بعد جانم.
بعدش من یه عرضی دارم خدمت شما.
بله.
در مورد همین مسئله در جای دیگه منهاج السنه، البته به بهانه دیگه، میاد میگه که لا یجوز ان تکون هذه الايه مختصتون به اب دهتا دون ابی بکر. میگه این جایز نیست بگیم فقط مال ابو دهتا، اما ابو بکر نیست، به اتفاق اهل العلم بر قرآن و تفسیر و اسباب نزول و الی آخر تا بالاخره مطالب میگه. البته یه آیه دیگه هست، ولی خلاصه اگه این ابو دهتا بیچاره هم ول نکرده چه دیگه بالاخره
آخرش بابا هم حرف ما شد دیگه.
بله دیگه همینطوره،
بالاخره فضیلت تراشی شد. خب یک میان برنامه ببینیم.
حبيب صابع اشتم مريض الدفتر الخدمة يسجلني
اجيت وقلبي ملهوف
مريض عالمي شوف
يسجلني
يسجلني
روايات المشي كثر المشي خطوة أخذ أجره ألف حج ألف عمره زرعت الشوق بدروبي جيت أركض يا محبوبي أزورك وامسح ذنوبي مشيت أيام وليالي لجل عيناك يا الغالي ولا غيرك شغل بالي يسجلني اريد تشوف عدواني ابو فاضل تلقاني يسجلني وجيت الحضرة الضامي وابو النوماس قدامي يسجلني يا من ضحيت الجفوف اريد عالمي يشوف
يسجلني
يسجلني
روح ونظر عيني ابو الحجاج وديني يسجلني حذير صابع اشكم اريد اتذكر الخدمه يسجلني جيت قلبي ملهوف اريد العالم يشوف يسجلني يسجلني
قبل لا ينطق لساني قبل حاجات وانطاني اسمع يقول هذاني يقول لي اوصل الحضره عهد مني اجل قبره جاني شلون ما حضره وحق اللي رفع سبعه اذا لجل تقل دمعه او جهب القبر شمعه تقبلني صحت يل ما طفت نارك ولو خادم لزوارك تقبلني يا من غيرك فلا اهوى الك هذا العمر فدوه تقبلني جيت كربلا زحوف اريد العالم يشوف
يسجلني
يسجلني يسجلني يسجلني
عيني ابو السجاد وديني يسجلني
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خوشا به حال اونهایی که این روزها عازم کربلای معلا هستند و با عشق امام حسین علیه السلام مسیرهای طولانی رو پیاده میرن. میدیدین تصاویر تلویزیون رو حالا شبکه‌هایی که پخش میکردن از چند صد کیلومتر مانده به کربلا از ناصریه و جاهای دیگه و بصره و اینها، تصاویری که با چه عشقی با چه ارادتی زنهایی که بچه های کوچکشون به بغلشون بود، مردان و سن و سالدارهای پیرمردهایی که از راه دور با پای پیاده مسیر رو طی میکردن تا خودشون رو به کربلای عزیز کربلای معلا برسونن. خوشا به حال اونایی که این توفیق نصیبشون میشه و انشالله ما هم دعا کنید دوستانی که میرید کربلا و حالا چه عزیزانی که در عراق هستن برنامه های ما رو تماشا میکنن، به اونها هم درود و سلام میفرستیم. انشالله نواب و زیاره همه ما باشید. خب ما فرصتی که باقی مونده از برنامه انشالله میخوایم اختصاص بدیم به تلفن های شما. اولین عزیزمون آقای اثنا عشری هستن از اهواز. خدمت و سلام عرض میکنم آقای اثنا عشری، شب شما بخیر باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته جناب آقای مجری محترم و عزیز و خدمت سروران گرامی برادران عزیزم جناب آقای روستایی و آقای عباسی بزرگوار دو کارشناس ارزنده جوان ما.
سلامت باشید.
سلام دارم خدمت همه درسندرکاران این شبکه مفتخر برای شیعه و تمام مسلمانان جهان.
خواهش میکنم آقای اثنا عشری در خدمتتون هستیم.
زنده باشین. من الحمدلله دوباره بعد از دو سال ارگیشاد خدمت شما هم کلام شدم با شما.
الحمدلله.
خدا خیرتون بده. اگر یادتون باشه حدود دو سال پیش بوده و هم محرم بوده من با شما با حضرت عالی صحبت کردم.
خواهش میکنم.
دلم خیلی پر هست. دو نکته هست میخوام خدمتتون سریعا عرض کنم. در رابطه با وهابیت من امشب این شبکه خبیثه کلمه وهابی رو چون برنامه قرآن داشت و برنامه قرآنی رو معمولا بایستی همه مسلمانان در قرآن حداقل شریک هستند و ما با هیچ کس در این ارتباط الحمدلله هیچ مشکلی نداریم، ولی امشب بیننده واقعا چیزی بودم که دلم سوخت به حال مظلومیت حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه. این این کار نشناس این شبکه که ما بهتر از بگوییم شبکه نفاق و تزویر، این کارنشناس قرآنشون داشت صحبت میکرد و در جواب بینندهی که سوال کردن و فرمودن که من میخوام مثل شما موحد بشم، ولی موندم تو این حدیث شریف مسلمشون که میفرماید در همون صحیح مسلم هست فکر میکنم، حدیث معروف 12 خلیفتی، گفتش در این جریان من موندم که این رو خیلی شیعیان به رخ میکشن و هر شد ایشون چون جوابی واقعا جوابی قانع کننده و عرض میشد خدمت شما علمی نداشت، از به هر شکل صریح حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه رو نعوذ بالله متهم به پیشگویی غلط کردن، صریحا همین مطلب رو، غافل از اینکه حضرت رسول رو یادشون نبود که عرض میشد خدمت شما خود خداوند رحمان فرمایش کرده و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. من... البته وهابیا خب یه مقداری در این جریان هم میگن آقا از نظر وحی بوده و اینها، ولی این عرض میشد خدمت شما بی سوادیشونه میرسونه اگر که دقت بفرمایم بینندگان عزیز، در این جریان اصلا قیدی یا تخصیصی خداوند قائل نشده، پشتوانه این و ما ینتق عن الهوا هم همین مطلب اطیع الله و اطیع الرسول هست، یعنی قید الزام میاره و ایشون متاسفانه دقیقاً گفتن که پیشگویی حضرت رسول بوده این جریان 12 خلیفتن و اشتباه بوده، یعنی منظورش همین مطلب رو میرسون. و اما در ارتباط یه آیه دیگه هست، من ببخشید عرض میخوام بعد از مدت ها من مزاحم شما شدم، و عرض میشد خدمت شما در ارتباط با همین آیه و تقو الهی الوسیله من یه چیزی به ذهنم رسیده اگر ممکن هست خدمت شما عرض بکنم. اگر ممکن هست عرض میشد خدمت شما این دوتا بزرگوار جواب بدن به بنده یا حالا بینندگان عزیزتون، ما چیزی که من توی سنم تا این حدود 60 سالگی مثلا زیر منابر و زیر بزرگان هی فرمودن، چیزی سراغ ندارم که کسی توانسته باشه از این بزرگوارانی که مبعوث شدن که به صورت مستقیم بتواند با حضرت باری تعالی مستقیم وارد صحبت بشه، الا حضرت موسی که رفتن کوه طور و قرار شد که ایشون صحبت بکنن مستقیم و بیهوش شدن، من این رو اطلاع دارم تا اینجا، و دیگه سراغ ندارم که یکی از فرستادگان خداوند بتوانن مستقیم با خداوند در ارتباط بوده باشن، به جز این که به وسیله وحی و یا مثلا حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و سلم توسط جبرئیل بوده. این رو من خواستم عرض بکنم که اساس دنیا رو خداوند بر سلسله مراتب و عرض میشد خدمت شما اصلا به وسیله وسیله گذاشته، به ما یاد داده این جریان رو، یعنی وحی توسط جبرئیل به حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و سلم رسیده و هیچ وقت در هیچ زمانی خداوند مستقیما اگر اذنش بود میتوانست منتها خواسته، یعنی این جریان به ما برسه که ما به وسیله اینها متوسل بشیم. به این دلیل هم تو قرآن وابتقوا الیه الوسیله اومده که این ناصبی ها عرض میشه خدمت شما متاسفانه خیلی بد این رو تفسیر میکنن. در این مورد و منطقه و مطلب بالا اگر که لطف بفرمایید صحبت بفرمایید ممنون میشم.
خیلی متشکرم آقای اسنای شریخ، لطف فرمودید، درود بر شما و تشکر از تماس شما، باهاتون خدافظی میکنیم و التماس دعای خیر داریم از شما برادر گرامی. اما عزیز دیگر اون که پشت خط هستن ایشون هم از شیعیان ما هستن، آقای مهدوی از کرمان. آقای مهدوی جان سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم عجل لوالیک الفرج والعافیت والنصر. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما اساتید عزیز و همچنین عرض سلام دارم خدمت آیت الله تعظیم که الان اینجا حضور ندارم، تحیات عرض میکنم به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان عزیز من در کشور عراق دست وهابیت خبیث را. اصلا خدمت شما دو سوال داشتم. یکی این که حدیث این که قرآن در صحیح بخاری است قرآن را بز خورده، اگر میشه لطف کنید اینو نشون بدید.
قرآن را بز خورده
و یکی این که حدیثی هست که لجبه که کلمه درست شده در باری این که ایشه بس آلت تناسلی و اینا بوده که
آقای مهدوی جان من اصخایی میکنم از شما، ما بحثمون اصلا بحث این حرفا نیست، من هم ابتدای برنامه هم گفتم ما بحثمون بحث وهابیت هست و اگر در خصوص وهابیت و شبهاتی که مطرح میکنن یا نکتهی تو این زمینه هست مطرح کنید و از این مباحث جدا خودداری کنید و تشکر میکنم ازتون، با تون خداحافظی میکنم. اما بیننده بعدی ما از عزیزان اهل سنت هستن، علی آقا از چابهار سلام به شما. علی آقا
الو، سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم، بفرمایید.
من چند سوال داشتم درباره وهابیت.
بفرمایید آقای علی آقا.
سوال اول من اینه که محمد ابن عبدالوهاب چند فرزند داشت و اسم فرزنداش کی بودن؟
خب
حالا چه ارتباطی به مباحث دینی شما داره؟ حالا هر چند تایی داشته باشه، فرض کن مثلا 10 تا بچه داشته باشه.
آقا شما میگی که محمد ابن عبدالوهاب ناصبی بوده، زید اهل بیت بوده، درسته؟
قطعاً قطعاً.
فرزندانش رو به اسم فاطمه و حسن و حسین نامگذاری کردی؟
یعنی اینکه اسم فرزند کسی چیزی باشه نشونه محبته؟
اگر نشانه محبت نیست، نشانه دشمنی هم نیست،
اشکالی نداره. من یه چیزی رو میخوام اینجا سرچ بکنم، دوست دارم شما ببین. پس روی حرفت هستی دیگه ها؟
بله.
اگر نشانه محبت نباشه نشانه چی نیست؟
نشانه دشمنی هم نیست.
باشه، اشکالی نداره.
اگر من نه اصلا نمیخوام، من دلیل علمی نمیخوام.
نه اشکالی نه 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 ببینید اجازه بدید، بالاخره نمیشه بگی من دلیل علمی نمیخوام، دلیل عقلی میخوام. یعنی چی؟ مگه علم و عقل از هم جدا هستن؟
نمیخوام دلیل عقلی میخوام.
ببینید میدونم، اجازه بده، اجازه بده.
مگه علم عقل شما عقل کاملیه؟ مگه
اجازه بده علی آقا جان، اجازه بده. شما با نام علی اومدی، اخلاق علوی داشته باش. ببینید دوستان مونیتور بنده رو نمایش بدن. اینجا چی نوشته؟ اینو میخونی برا من؟
یه کمی ریز هست آیه.
اگر کارگردان محترم این صفحه رو بیارن کنار. بله چی نوشته؟
بخونه شما خودتون.
عمر ابن عثمان ابن عفان.
بله.
عمر پسر عثمان خلیفه سوم. آیا میدونید که اسم ابو جهل عمر بوده؟ آیا میدونید کسی که در جنگ خندق مقابل مسلمین وایساد عمر ابن عبدود بود که پیامبر گفت این کل کفره؟ درسته؟
این اصلا ارتباطی با این قیاس مع الفارغه؟
نه مع الفارغ نیست. شما عزیز من، برادر من، شما میفرمایید یک اسم اگر کسی اسمی رو بذاره، این اسم یا نشانه، اگر نشانه محبت نباشد نشانه عدم دشمنی، یعنی دشمن نیست با اونها. من دارم میگم عثمان ابن عفان نام پسرش رو عمر گذاشته. خب اگر شما اینو بگی طبق نظر شما، پس خلیفه سوم طبق نظر شما یا بالاخره محبت ابو جهل و عمرو ابن عبدود داشته یا حداقل به اون دشمن نبوده. این حرفتون
اصلا جناب استاد روستایی
بفرمایید،
شما قیاس رو قبول داری یا خیر؟
بنده ببینید اون قیاس
شما اتفاق قیاس کردی آقای علی،
شما دارین مقایسه میکنید.
ما قیاس قبول داریم ولی شما قیاس
متوجه نه، ما قیاس منصور الله رو قبول داریم، اون بحث دیگه است. بحث رو عوض نکن. شما فرمودی اگر نام کسی چیزی باشه این نشون دهنده اینه که اینا محبت به هم دارن یا حداقل با هم دشمن نیستن.
این اتیکر رو قبول داری علی آقا؟ اینو قبول داری گفتی یا نه؟
همونطوری که شما میفرمایید که نشانه محبت نیست، من میگم متقابلا نشانه دشمنی هم نیست.
خب آفرین. پس عثمان بن عفان طبق نظر شمایی که از چابهار زنگ زدی، طبق نظر شما با ابو جهل دشمن نبوده، با عمرو بن عبدود هم دشمن نبوده؟
نه، بعضی اسما مشترک هستن.
چی؟
بعضی اسمها مشترک
هست. اونم مشترکه.
منافق بوده،
عبدالله بن عباس صحابی بوده. اونم مشترکه. خودت جواب خودت دادی.
اسماء مشترک آیه علی آقا، اسماء مشترک افراد استفاده میکنن. اینجا اسم مشترک استفاده شده. این اسم هم دلیل بر محبت و دوست داشتن و علاقه نیست. نکته دیگه، اگر یک نفر آمد در این حالی که 100% دشمنه، آمد یه اسمی رو انتخاب کردش، یک اسمی رو گذاشت، اگر این رو به خاطر نفاق انجام بده، به خاطر فریب افرادی مثلا مثل شما این اسم گذاری رو انجام بده، اون وقت چه باید کرد؟ این یه حقه قدیمیه، حربه قدیمیه. اسم مثلا فرزند رو بذار مثلا فلان اسم، خب بگذاری، این رو داره انجام میده، میخواد اون ناصبی بودن رو پنهان بکنه. اگر این مقدار صریح میخواست بیاد بگه من ناصبیم، که خب کافر بود. خود اون میداند که شیعه و اهل سنت ناصبی رو از دین خارج میدونن. برای اینکه جایی پیدا بکنه برای صحبت کردن و خودش رو حفظ بکنه، میاد در کنار مطلب اسم فرزندانش هم این قرار میده. خب این از منافق بعید نیستش. منافق اصلا همینه، وجهه کفرش رو پشت سر اسلام قایم میکنه. باید این کارو بکنه. اگر این کارو نکنه من یه نفر به محمد ابن عبدالوهاب شک میکنم، یا محمد ابن عبدالوهاب آدم سفیهی بوده، نادانی بوده، نمیدونسته ناصر بودنش رو چطوری مخفی بکنه. بفهمه
شما میتونی اسم فرزندان شما به اکران بیننده و نشان میدی؟
بله شما اسم فرزند من شما میگه شما میگی 5 تا فرزند 10 تا فرزند همه علی ابن ابی طالب، همه همنام حضرت علی، علی ابن ابی طالب وجود گشته علی، بالاتر از این که نداریم. میگم اگر غیر از این باشه، من میگم اصلا غیر از این باشه شما آقای علی، آقا من متاسفم واقعا، شما جنایت ها رو، اسناد علمی رو، همه این موارد رو ندیده میگیرین، بعد میایین مثلا به چه نکاتی تمسک میکنین؟
علی آقا الان شما دوستدار محمد ابن عبدالله هستید؟
من به دنبال حقیقت هستم.
نه شما دوستدارش هستید یا نه؟
من دوستدار کسی هستم صاحب قرآن حدیث باشه.
آیا واقعا
آره محمد ابن عبدالله هست؟
حالا اگر نیست
نه شما جواب بده، هست یا نیست؟
درباره اعتراض وهابیت اما همش کتاب علی
نه ایشون هست یا نیست؟
من که امروز عین کتابی که نشون دادم، ایشون کتاب منهاج السنه ابن تیمیه نشون داد، کتابی که من نشون دادم کتاب سید طالب رحمان عقاید علمای دیوبند بود و ضد دیوبندی ها اهل سنت که یک وهابی نوشته بود در پاکستان، کتاب دیگه از صحاب البابله بود، کتاب ضد وهاب نشون دادیم از خود محمد بن عبدالوهاب. واقعا جای تاسف آیه عزیز علی آقا شما جوانی، این نکته رو در نظر بگیر، 1400 سال گذشته از صدر اسلام، تو این دوران که دوران علمه، شما اگر واقعا دنبال حقیقتی بیا اقوال رو، بیا افعال رو، بیا اون مطالب علمی رو با هم دیگه مقایسه بکن. آخه زش نیست برای شما که تو این دوران بیا بگی که آقا مثلا بچه فلانی اسمش این بوده، بعدم میگی من دنبال حقیقتم. واقعا یه همچین چیزی از شما بعیده، واقعا یک همچین مطلبی بعیده. شما بگو آقا اقوال و افعال و رفتار محمد بن عبدالوهاب، علمای معاصرش که بودن، علمای بعد از او که بودن، علمای فعلی، مخالفتایی که با او کردن، کشتارهایی که آمده انجام داده. من از عالم حنبلی برای شما خوندم که گفت این آقا شرش در عالم آمده. دوستا تصمیم مونیتور رو داشته باشن، از صحب الوابله علا ذرائه الحنابله، ابن حمید نجدی حنبلی آمده چی بیان میکنه؟ دوستا تصمیم مونیتور من رو نشون بدن اگر میتونن. از صحب الوابله علا ذرائه الحنابله آمده، مونیتور رو بندن روستایی رو نشون بدین.
بله
این کتاب ببینید چی میگه در صفحه 275، میگه والد محمد صاحب الدوله التي انتشر شررها في الافاق. آقا یه عالم حنبلی میگه شرارتش در افاق، بعد شما میگه یک حربه نخنما شده کهنه مثل مسئله نامگذاری فرزندان به نام یک نفر رو میایین شما اینجا بیان میکنید، وقت میگین دنبال حقیقتم. آخه ما قسم از تبراش رو ببینیم، دوم خدوس رو ببینیم. بفهمید
خیلی متشکرم از توضیحات شما. پس اینو قبول کردی اسم فرزندش علی و حسن و حسین؟
نه خیلی، اسم فرزندش علی نبوده. شما این رو پذیرفتی که نام فرزند عثمان عمر بوده؟
آقا
اینو پذیرفتی؟ نه
ببین آقا شما منطقی، اجازه بدید منطقی ببینید،
منطقی باشه،
باریکالله
منطقی.
شما پذیرفتید که نام پدر فرزند عثمان امر بوده و امر نام ابوجهل بوده و کسی بوده که دشمن پیغمبر و اهل در واقع پیغمبر بوده تو اون جنگ، اینو پذیرفتید یا نه؟
ولی همه
یعنی عثمان نام بچهش رو نام کسی گذاشته که دشمن پیغمبر بوده؟
عبدالله ابن
ابی
منافق
هم
منافق بوده.
آقای عزیز ببینید ظاهرا
شما وقتی که از این گزینه استفاده میکنید باید شما اینجوری بهتون جواب داد دیگه. شما اول تکلیف خودتون رو معلوم کنون، من به شما میگم که علاقمندی به محمد ابن عبدالوهاب، خب شجاعت داشته باش بگو آره، اگه هست واقعا بگو آره. خب شما اسم خودتو گذاشتی علی،
آیا حسینی دارین که مثل ابوجهل باشه؟
آقای عزیز چه ارتباطی داره؟
بله صدام حسین داشتیم، صدام حسین داشتیم، اسمش هم حسین بود، صد تا حجاج و متوکل رو سفید کرده بودش، صدام حسین بودش. اسمش هم حسین بود، پدرشش رو حسین گذاشت. این چه دلیلی میشه؟ نام ها مگه قراره که اگه کسی نامش چیزی شد بعد دیگه مثلا تخطی از اون نام نداشته باشه؟ نامگذاری من به شما، من به شما عرض کردم محمد ابن عبدالوهاب داد. گوش میدین به حرف علی آقا؟ گوش میدین علی آقا؟
حسین عباسی ظاهرا موقع اضافت رو به عهده بیننده بذاریم بهتره. ایشون
فقط من یه نکته ای رو بگم آیه عباسی عزیز، تو همین برنامه حاجی حسینی قزوینی اومد یک روایت رو نقل کرد، مطلب نقل کرد که توی شام یک کسی آمده بود اسم بچه‌هاش رو گذاشته بود علی، حسن و حسین، یادم هست دقیقاً دهه محرم سال گذشته بود. بعد اون شخص راوی میگه من اومدم دیدم نام بچه‌هاش رو همچین نامی گذاشته، تو شام خیلی بعیده کسی محب باشه. بعد میگه وقتی از این سوال کردم گفت نه، من وقتی که اسم بچه‌هام همون نام هاست، نام علی و حسن حسین هست، منتها وقتی که میگم علی لعن بر علی میگم، بر امیرالمؤمنین یا حسن و حسین، یعنی اسم بچه‌هاش رو گذاشته.
ما داریم که گذاشتن نام، بعد موقعی صدا زدن با تحقیر صدا میزنن، یعنی مثلا یه پسفندی هم میاره یا کتک میزنه اون رو با اون نیت میکنه دوست. که دل خودش خنک بشه، یا اسمش رو گذاشتم حسن ولی تحقیرش بکنم حسین، ولی باشین تو
حالا منظور این موارد هم هست. ای کاش علی آقا شجاعت داشت میگفت من پیرو و عاشق و شیفته محمد ابن عبدالوهاب هستم، خب اشکالی نداشت، بر صورت ما وهابیان میان روی خط صحبت میکنن، خب ایشون هم اسمش رو گذاشته علی، مشکلی نیست. خب اما بیننده بعدی ما آقای علی آقا تلفنشون بله، خداحافظی میکنیم با ایشون. آقای عبدالرحیم از زاهدان، ایشون هم از عزیزان اهل سنت هستن. آقای عبدالرحیم سلام به شما.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم آقای عبدالرحیم. متشکرم.
کلیپی که شما اول پخش کردید
بله،
گفتید فرمانده از اهل سنت که بر علیه شیعه صحبت،
فرمانده وهابی
اهل سنت نگفتید؟
وهابی اهل سنت
نه، فرق
یا اهل سنت
نه.
یعنی شما اگه بیننده برنامه ما هستی بعد از سه سال، دو سال و نیم، سه سال، شما نمیدونید که وهابیت با اهل سنت فرق میکنه.
شما وهابیت قاطی کردید.
بله الان شما اهل سنتید آقای عبدالرحیم یا وهابی؟
بله اهل سنت هم. فقط خب. اون کلیپو میخوام بذارید با زبون اصلی خودش صحبت کنه.
خب بیننده ها متوجه نمیشن؟
نه ما متوجه میشیم. ما متوجه.
انگلیسی شما متوجه میشی؟
انگلیسی بلدی؟
بله بله.
خب یکمی صحبت کن.
شما بذار.
شما با من صحبت کن، من انگلیسی مسلط.
شما چیکار صحبت کردن؟ من میخوام
خب الان شما آقای عبدالرحیم، آقای عبدالرحیم ما عربیشو انگلیسیشو آماده میکنیم، جلسه در شما میذاریم. شما بگو مشکل چیه؟ شما بگو
اصلی خودشو.
آقای عزیز ما ببینید
ما بیننده‌هامون فارسی زبان،
نه از ایراده بنی اسرائیل، ما همیشه عربی و انگلیسی رو میذاریم، ترجمه زیرش زیرنویس میکنیم. شما اونا رو نیومدین جواب بدین، حالا اینو میگین که آقا مثلا ترجمهش فلان شده، شما چه مثلا اصل عبارت، شما من بگو اون چیزی که شما فهمیدید چیه، اشتباه این چیه، دلیل خودت هم بیا، هیچ مشکلی نداره. من شما بذار شما بگو این مطلب اینو گفته بوده، شما اشتباه ترجمه کردین، دلیل شما بیارین.
البته جناب عباسی شما ادعا کردی که انگلیسی قرار صحبت کنی، بسم الله با من صحبت کن.
شما چی میگی؟
شروع کن. نه انگلیسی صحبت کن دیگه.
آقای عبدالرحیم ببین ما که اون الان آماده نداریم انگلیسیش رو، هفته دیگه قول میدیم همون رو با همون زبان پخش بکنیم، ولی شما بیننده هامون فارسی زبانن. شما مدعی هستی که
شما
مگه نمیگی انگلیسی بلدی؟
صحبت کن با
آقای روستایی صحبت کن.
شما پخش کن آقا، شما پخش کن.
شما مگه نمیگی انگلیسی بلدی؟
آقا شما آقای روستایی شما یه جمله بهش بگو.
من میخوام ببینم، فقط میخوام برای بیننده ها ثابت بشه که دروغ میگه.
آقا عبدالرحیم،
خب ایشون قطعا هستی.
بابا آقا عبدالرحیم اگه پشت خط هستی، ما 90 خورده برنامه تا حالا سراغ وهابیت رفتیم. شما جواب مطالب علمی ما توی این 90 خورده برنامه رو، یا تو همین بحثایی که همین امشب داشتیم، آیا جواب این صحبت‌ها رو دارین؟ آیا من که اون کلیپ رو پخش کردیم، مطلبی که او گفت، من چند تا ضمیمه به او از نظر علمی از حرفای خود وهابی‌ها پخش کردم؟ پخش کردم یا نکردم تو این برنامه؟ شما به من بگو.
من به شما کارم، من میگم
عزیز من ما اومدیم اشتباه برای شما اون مطلب رو پخش کردیم. این مطلب محمد ابن عبدالوهاب هم، اگه دوستان تصمیم مطلب مرده، این مطلب محمد ابن عبدالوهاب هم از مجموعه محمد ابن عبدالوهاب صفحه 196، آیا این هم اشتباهه؟ ما داریم اشتباه معنا میکنیم؟ شما بفرمایید، شما که عربیت خوب انگلیسیت هم خوبه، شما این رو معنا کنید و ان الذي
علی بحث اصلا داره تغییر میدید. من میگم من بحث اصلا اصلا اینو نیست،
بحث رو تغییر نمیدیم آقای جان. اون زمینه علمی اون کلیپ این مطالب علمی هسته، شما میتونی ترجمه کنی خلاف حرف منو ثابت کنی، از این مطلب شما بیا ثابت بکن مطالب روشن بشه.
زیر نویسه ایشون هم تایتل دوستان بنویسن وهابی، چون ایشون ظاهرا اهل سنت نیستن و مثل وهابی اومدن بالاخره یه ادعای کذبی کردن، نه حاضرن انگلیسی صحبت بکنن و نه حاضرن اون عبارت عربی رو ترجمه بکنن. لذا من از اتاق فرمان خواهش میکنم زیرنویس رو بنویسن وهابی برای ایشون، چون ایشون اهل سنت نیست. اگر اهل سنت باشه لااقل باید به این مقدار توجه داشته باشه. این مستند علمی که ما داریم ارائه میدیم باید توجه داشته باشه که علمای اهل سنت اومدن اینجا وهابیت رو رد کردن.
احتمالا فردا ما باید بیاییم، از فردا باید بیاییم برای ایشون اون کشتارها رو، کشتارهایی که عملیات انتحاری انجام شده، در چابهار انجام شده، در زاهدان مسجد امام علی انجام شده، در پیشین سرابان انجام شده، در کردستان ما موسی شیخ کردستان ترور شده، اونها هم احتمالاً ما بد ترجمه کردیم. اگر ما درست ترجمه میکردیم اونها نمرده بودن الان، اونها تکه تکه نشدن، اونها سالمن دارن زندگیشونو میکنن. چون ما بد ترجمه کردیم و بد زیرنویس کردیم اونها رو میبینیم که تکه تکه افتادن بر روی زمین، ولی اونها که کشته نشدن که، اونها دارن چی میکنن؟ اون چیزی هم که رفته بردن اینا داخل مسجد هدیه بوده، گل بوده بردن داخل مسجد، چون ما اشتباه ترجمه کردیم تبدیل شده به بمب انتحاری. این فکر کنم.
خب آقای بهادری بیننده بعدی ما هستن از کرج. آقای بهادری سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای اسماعیلی، عرض خسته نباشید دارم خدمت آقای روستایی، جناب آقای عبدالله.
سلامت باشید آقای بهادری،
زحماتی که میکشی ان شاء الله مورد قبول آقای امام زمان
علیه السلام. سلامت باشید ان شاء الله. متشکرم.
سلام و درود دارم خدمت ملت شریف ایران، علل خصوص برادران و خواهران اهل تسنن که همیشه ما به قول حضرت آیت الله سیستانی یا عزیزان دل خودمون میدونیم. عرض کنم که حساب اهل سنت و وهابیت رو ما شیعیان همیشه کنار خواهیم گذاشت، سوا میدونیم. وهابیت یعنی یه فرقهی که به هر حال شاید زمانی که به هر حال عربستان سعودی توسط محمد بن عبدالوهاب تشکیل شد تأسیس پیدا کرده و یک مذهب تکفیری، کسایی که واقعا توهین مغزن، یعنی از اسلام در جهان فعلی ما یک اسلام خشنی رو دارن به دنیا نشون میدن که بله نگاه کنید آقایون اسلامی که نمیگن اینه، در صورتی که اسلام اینطور نیست. اسلام دین محبت و دوستی و برابری و برادری است. اسلام دین رفعت است، دین مهربانی است. خب این وهابیت هم اگر شما حساب بکنید، اگر بخواید به جد اینا برگردید، زمان حضرت رسول اکرم کسانی که جزء صحابه بودن، خب ما صحابه خیلی خوبی داشتیم که درود خدا بر همه صحابه که واقعا همیار پیغمبر اسلام بودن، دل پیغمبر اسلام رو به درد نیاوردن، ما جون برای اون صحابه میگیم. صحابه هم بودن که واقعا اذیت کردن پیغمبر رو، حسادت داشتن به پیغمبر گرامی اسلام. خب اگر بخواید نگاه کنید از نظر شیره و از نظر نطفه، اینا نسلشون به اون کسایی میرسه که صحابه میرسه که به هر حال اصلا منکر پیغمبر بودن. شما نگاه کنید ابن تیمیه که اگر ذاتن بخواید جناب اسماعیلی به صفت زندگیش برگردید، نسبت به پیغمبر عظیم الشان اسلام کینه داشت.
بله
این دیگه واقعا شما الان تصاویری که من پشت سرشون میدید، اون عالم بزرگ وهابیا، من اصلا از برادران اهل سنن از شیعیان خداییش هم قضاوت کنن یک لحظه تفکر کنن در درون خودشون. خدا وقتی کسی رو دوست داشته باشه، خدا از کسی راضی باشه، مهرش رو در دل مردم میذاره، چهرهش رو چهره بشاشی میکنه، چهرهش رو چهره نورانی میکنه. شما رو به خدا مر به کنار خود رو قضاوت کنید، همین آقای کلام دلش شما نشون میده به عنوان یک عالم وهابی چه زیبایی، چه نورانیتی در اون چهره است.
بله
هیچی، تمام وهابیایی که نگاه کنید ببینید خدا اینا نور سیرت رو دل نداده، برای که واقعا اسلام رو دری کردن دنیا، اسلام رو بدشون دادن. من تقاضام اینه که برادران اهل تسنن یه مقدار بالات، حالا بعضی از دوستانمون اغماز نگاه نکنن، یه مقدار مطالعه بکنن، یه مقدار با دید باز به این قضیه فکر کنن. ما دوست داریم برادران اهل تسنن، اونا به هر حال اونا هم توسل رو دوست دارن، اونا هم به توسل اعتقاد دارن، و مگه میشه این خدای مهربانی، خدایی که از همه کس مهربان‌تره در طول تاریخ اسلام، این همه بندگان خوبی را خداوند آفریده مثل پیامبر عظیم شأن اسلام، چه اشکالی داره ما پیغمبر رو واسطه قرار ندی پیش خدای خودمون؟ خدا میگه چرا پیغمبر رو واسطه قرار دادی؟ و خدا پیغمبر رو دوست داره، میگه خدای تو اینقدر بزرگی، تو اینقدر مهربانی، به عظمت این پیغمبر، به خاطر این پیغمبر یه لطفی ما بکن، چه اشکالی داره؟ مثلا متاسفانه جامعه اسلامی ناز واقعا نسبت به پیغمبر، نسبت به اهل بیت اینا کینه خاصی دارن. اینا هم برمیگره به همون شجره منحوس بنی امیه.
درست.
امیدوارم که خسته نباشید از اینکه مصادره اوقات شدن.
ممنونم آقای بهادری عزیز، خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم، لطف فرمودید. تشکر و خیلی ممنون از مطالب خوبی که بیان فرمودید. باهاتون خداحافظی میکنیم، التماس دعای خیر داریم. اما فرصت داریم یک بیننده دیگر هم دوستانم وصل بکنن. بله، آقای عباسی از تهران، سلام به شما، شب شما بخیر آقای عباسی.
آقا سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
متشکرم، سلامت باشین.
در خدمتتون هستیم آقای عباسی.
سلام عرض میکنم.
وعلیکم السلام، حال شما خوبه؟
آقا آدم دلش به درد میاد وقتی که میبینه که هموطناش زنگ میزنن، حالا من به شیعه و سنی ایناش کار ندارم، ولی هموطنایی که خودشون اونجا زندگی میکنن، شرایطو میبینن، بمبگذاریایی که شده دیدن میبینن، بعد میگن که آقا عبدالوهاب اسم پسرش علی بود و نمیدونم حسن بود و حسین بود. خب چرا راه دور بریم؟ باراک حسین اوباما یکی از شیعه، حالا امشب ما فهمیدیم که یکی از شیعیان حضرت امام حسین باراک حسین اوباما رئیس جمهور آمریکاست. دست آقای علی آقا درد نکنه از چابهار که ما فهمیدیم که یکی از شیعیان خیلی به نام امام حسین علیه السلام باراک حسین اوباما دیگه ژنو اینا همه حل میشه.
حالا البته ایشون که شیعه نبوده، حالا تو مسلمان بودن و پدرشون هم بحثه. حالا
اصلا خب ما میدونیم حتی مسیحی هم شاید نباشه، مسلمان که جای خود داره، ولی علی آقا هم شاید متوجه مون کرد که هر کسی اسمش مثلا حسین حسن این که حتما ارادت داره یا شیعه است و از این حرفا. خیلی جالبه اسامی عربی، اصلا یه چیز خیلی عجیبیه، اسامی عربی هستن، اسم بچه‌شون چی بذارن اگه حسن و حسین و نمیدونم عثمان و عمر نذارن؟ نه اونی که بچه‌ش عمره حتما ارادتی داره، نه اون که بچه‌ش علیه، ارادت به قلب و دله. ولی خدا کنه انشالله، من قسم میدم به حق این ایام که اربعین آقای امام حسین هم هست، ایشون با محمد ابن عبدالوهاب مشهور بشن.
خب اینم دعای
هر کسی، هر کسی دوست داره باش مشهور میشه انشالله. ایشون خانواده محترمشون که انشالله عمر طولانی هم داشته باشن، روز قیامت با عبدالوهاب و ابن تیمیه و اینا مشهور بشن، هیچ مشکل هم نیست. یه چیزی هم حالا بگم، شاید این صحیح نباشه ها رو آنتن،
ولی نگید بهتر اگه صحیح نیست های عباسی.
حالا نه منظور که حالا حقیقی نیست ناشد، ولی خیلی اصراری نیست حالا ما بخوایم بعضی از دوستان رو حتما به سمت هدایت اینو،
نه اصلا بحث هدایت نیست های عباسی جان. ببینید بحث علمیه، ما اینجا تو شبکه جهانی ولایت بحث علمی میکنیم.
اگر بحث علمی
توقع هم داریم که آره توقع هم داریم از دان اهل سنت که میان منطقی و علمی بحث بکنن.
نه شما الان به این آقا میگید، میگی آقا شما هفته که ایشون خب تلویزیون هم نمیشناسه، رادیو هم نمیشناسه، که آقا یه چیزی اونجا نیست از زیر میز شما دراری براش پخش کنی، میگه هفته دیگه من انگلیسیشو براتون پخش میکنم، میزنه توی مقاله ما شیعه سرای کربلا. خب بابا انگلیسی شما خیلی چش. بعدم اصلا مفتی سابق عربستان آقای بنباز همه چیزش روی اینترنت هست، دوستان میتونم برم بخونم. همین چند شب پیش این شبکه بی بی سی فارسی پخش میکرد که یه آقایی بود برادرش توی سوریه میجنگی، باهاش اسکایپ گرفته بود ورکم، گفت که آقا شما چرا میری سوریه میجنگی؟ من این مملکت، اینا انگلیسی بودن از توی لندن، گفت آقا علمای ما گفتن شیعیان مسلمان نیستن. یک کلام اینو خبرنگار بی بی سی انگلیسی پرسیده بود، نه مسلمان بود نه شیعه بود نه فلان. گفت چرا آخه مثلا فلان، چون جوونی هستی تو لندن زندگی میکنی؟ گفت آقا علمای ما گفتن که اینا تازه مسلمان هم بودن، با این پول سعودی ها مسلمان میشن دیگه. بعد گفت آره خب علمای ما میگن شیعیان مسلمان نیستن، ولی وجدانن دارم میگم، قسم حاضرم بخورم، هیچ کدوم از اهل تشیع، من چند سالم کردستان بودم،
درسته،
هیچ کدوم من نشیدم که بگن اهل تسنن مسلمان نیستن.
درست.
حتی در مورد وهابیت هم من نشیدم که بچهای شیعه بگن آقا وهابیا مسلمان نیستن.
آقای عباسی جان ممنونم از شما، چون ما وقتمون هم تمام شده، یک توضیح کوتاه هم اساتید باید بدن. خیلی لطف فرمودید تماس گرفتید، باهاتون خدافظی میکنم، شب شما بخیر باشه ان شاء الله. اساتید هر کدوم یک دقیقه بیشتر فرصت نیست.
خواهش می‌کنم یه سوالی ابتدا آقای اسماعیل شریف پرسیدن پیرامون توسل و اینها،
گفتن که فقط حضرت موسی با خدا صحبت کرده و بالاخره واسطه نیازه. من این نکته رو عرض بکنم، اولا فقط حضرت موسی نبوده، اصلاح بکنم فرمایش ایشون رو، که با خدا صحبت کرده، بلکه ما تو آیه 51 سوره شورا داریم و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا.
بس معراج پیامبرم
که بس وراء حجاب رو میگن صحبت کردن مستقیم هستش و مواردی هم در تاریخ زندگی آقا رسول خدا وجود داره. اما اینی که این قسمت اول، اما اینکه فرمودن قطعا نیاز به واسطه است، این همین طوره و ما هم در قرآن به این اشاره شده، اونجایی که در آیه 64 سوره نساء خدا هم فرمود ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله، یعنی شرط بخشش استغفار از خدا و طلب بخشش رسوله، این دوتا، وگرنه این دوتا نباشه خدا نمیبخشه. خود قرآن داره اشاره به وسیله میکنه و در جاهای دیگه هم در روایت شیعه و سنی موجوده.
بسیار خوب جناب استاد عباسی.
بله، در حد یک دقیقه عرض بکنم که از عزیزان سوال کردن در رابطه با بحث توسل که آیات قرآن، بله حالا من خواستم مفصل مطرح بکنم فرصت نیست، آیه 35 مائده و تقوی الیه الوسیله، آیه 57 سوره اسراء، آیات سوره آل عمران آیه 16، آیه 64 سوره نساء که توسل مستقیم به رسول گرامی اسلام هست، توسل به نبی اکرم هست، و توسل در سوره یوسف آیات 97-98. فراوان در قرآن آیاتی است که ارجاع به توسل و احاله به توسل داده و امر به توسل کرده و به صورت عملی نمونه‌های مفصل توسل رو بیان کرده که هیچ منافاتی با توحید نداره و اونها به جای اینکه بیان و تفره برن این آیات رو نگاه بکنن و بررسی بکنن حتما مسائل براشون حل خواهد شد.
ان شاء الله. از شما ممنون هستم جناب استاد عباسی. جناب استاد روستایی خیلی لطف فرمودید. حالا یه نکته خیلی جالب، من یه دفعه وقتی که با این آیه عبدالرحیم داشتیم صحبت میکردیم که شما حالا بهشون گفتید که به دوستان اتاق فرمان که ایشون اسمش رو حالا نوشته، آره بنویسن اهل سنت، با عصبانیت گفت وهابی خودتونید،
یعنی یه جورایی قبول هم داره که وهابیت به درد نمیخورن، اینا آدم کشن خواستی، یعنی یه جورایی میخواد بگه، یعنی به خارزرم نیست این نسبتش رو به خودش داده بشه. وقتی هم که اینجوری ببینید چرا اینجوری، واقعا من تعجب میکنم بعضی وقتا چرا عزیزان اهل سنت ما چرا
یه اسمی که خودشون ننگ میدونن،
آره ننگ و بد میدونن دیگه، مثلا وقتی بهش میگه وهابی میگه نه مثلا فلان، چرا واقعا این تفکر و این اندیشه، من ازشون خواهش میکنم با نگاه باز، با دید باز یک مقدار بهتر ببینن، بهتر بیندیشن، بهتر تحقیق بکنن، قطعا به نتیجه حقیقی و واقعی خواهند رسید و ما بر اساس تو شبکه جهانی ولایت مشکلی نداریم، اصلا شما بگید ما وهابی هستیم بد روی خط، مشکلی نیست، ما وصل میکنیم هر عزیزی که بیاد، هر بیننده‌ای که بیاد روی خط با اسم وهابی هم که بیاد باز هم مشکلی نیست، شبکه جهانی ولایت مخصوصا این برنامه سر وهابیت که اصلا مانعی نیست، شما بگید آقا من وهابی هستم بیاد روی خط حرفاتونو بزنید بحث بکنید، اساتید بزرگوار پاسخگو هستن، ولی این شجاعت رو هم داشته باشید که اگر واقعا وهابی هستید بگید ما وهابی هستیم و به اسم اهل سنت نیاد و این موضوع ها رو در واقع بگیرید. دستتون در نکنه دوستان بیننده، خیلی ممنونم از همراهی و همدلی شما، برای ما دعا کنید، مخصوصا عزیزانی که راهی سفر کربلای معلا هستن. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
امیر المؤمنین هیدر علی ساقی کوثر به امر حضرت داور شدی وسیع پیغمبر امیر المؤمنین تو شاه مردانی مبادا یک دم از ما رو بگردانی مدد یا حیدر 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 کتاب هل عطایی تو امیر
خلافت تو تو حقی و زهق یکدم نمیگیری جدایی تو نمیگیری جدایی تو من المهد من اللهد ولی گوید به جان و دل گله روی تو میگوید به جان و دل گله روی تو میگوید مدد یا حیدر 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 توی در هر دو عالم افتخار من ز تو باشد تمام اعتبار من ز تو باشد تمام اعتبار من مدد یا حیدر 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 مدد یا حیدر